کشورهایی چون ازبکستان، ترکمنستان و کره شمالی و برمه وضعیتی بدتر از ایران دارند. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران گفت جمهوری اسلامی با 53 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است و یک سوم روزنامه‌نگاران زندانی جهان در ایران به سر می‌برند. به گزارش این سازمان مستقل ناظر بر آزادی مطبوعات، در حال حاضر از هر 6 نفر جمعیت جهان تنها 1 نفر در کشوری با مطبوعات آزاد زندگی می کند. در این گزارش آمده است رسانه های مستقل اکنون در ایران قادر به کار نیستند و برخی بلندگوی رژیمند و دسترسی شهروندان به اطلاعات بسیار محدود است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی و وزش باد در سطح زمین حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323 520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من
باید یه خواهشی ازتون بکنم، باید بلندتر صحبت کنین، ممنون میشم.
آخه اینجا ساعت 3:30
صبح. نه میدونم، به همین جهت هست که با داد بزنید دیگه. به هر حال
بله، همه رو بیدار میکنم، همه میشه من چه میگم. آره، من سیدیو شما رو گوش دادم، خیلی برام گله بود، خیلی طبقه بندی شده، چیزمان شده، خیلی آماده هست، قابل فهم، خیلی خوب بود، خیلی تونسته من کمک کنه. من میشنوی؟
بله، فقط با لطف کنی بزن نزدیک گوشی بیاد که اقلا اگر بلند نمیخوایی صحبت کنی اقلا صدا تون
بلند. بله، نه بلند صحبت میکنم. خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. راستش تا حالا در مورد این که چرا بعضی کارا رو میکنم یا چرایی رفتار خودم یا بچه هم یا همسرم، الان خیلی چیزا برام روشن و واضح شده. راستش به خاطر این قبلش ازتون تشکر میکنم، واقعا سپاس و قدردانی ما رو قبول کنید که این وره دنیایی. آن دکتر، روی یه قسمت از سیدیا یکی از همکاراتون البته صحبت میکرد، گفتم دو چیزی تو زندگی ثابته، یکی اسکیزوفرنی، یکی وسواس. ولی برای اختلالات شخصیتی تا 30 سالگی میشه کاری براش کرد، ولی وسواس و اسکیزوفرنی تغییر نمیکنه. اگه درست فهمیده باشم، من اصلا خودم زمینه‌های وسواس دارم، خیلی تکرار میکنم، خیلی چیزا رو، داستانا رو بعضی وقتا چند بار میگم، یا نشخوار ذهنی خیلی دارم. میخواستم سوال کنم که آیا کنترل کردنش به هم کمک میکنه یا طبق اون روزی که همگاهتون فرمودن اصلا اون قابل درمان نیست؟
نه ببینید، ماجرای قابل درمان نبودن اسکیزوفرنی رو میدونیم، ولی همچنان میشه از طریق دارو درمانی و شرایط مناسب شدت اون رو و یا مرحله فعال شدنش رو به تأخیر انداخت یا کوتاه‌تر کرد. اون درست، اما درباره وسواس به نظر من توانایی معالجه رو داریم، علاوه بر اینکه کنترلش میتونه صورت بگیره. پس بنابراین با دومی خیلی راحت نیستم و فرض من و نظر من این است که وسواس رو از طریق دارو درمانی، روان درمانی میشه معالجه کرد و میشه کنترل کرد. ضمناً اخیراً این سیستم نورو فیدبک که پدیده تازه‌ای هست مخصوصاً در چارچوب وسواس کاملاً جواب داده. من دوستان زیادی هم درباره میگرنشون مراجعه کردن، حتی همین پریروز بانوی ارجمندی به من میگفتن که بالاخره یکی از عزیزانشون که چندین سال گرفتار سردرد بودن، از طریق نورو فیدبک سردردشون چند ماهی است که رفته و اصلاً حتی یک بار هم برنگشته. این است که به نظر من وسواس رو میشه از طریق دارو درمانی، روان درمانی و نورو فیدبک معالجه کرد. پس با این قسمت نظرشون موافق نیستم. نه
من خودم روی حرفایی که تکرار میکنم و داستانهایی که میگم بلافاصله کنترل میکنم، یعنی حتی به طرف مقابلم میگم مثل اینکه اینو گفتم.
نه خب اون به معنی معالجه و کنترلش نیست. کنترلش و معالجهش معنیش نیست که این حالو نداشته باشی. این که و مفهوم کنترل این نیست که من کار وسواس گونه یا اجباری انجام بدم بعد بگم خودم متوجهش هستم. حتی بسیار از اوقات در حین انجامش هم آدم میدونه این وسواس است و یا اجبار، ولی موضوع کنترلش کنترل بیماریه، نه کنترلی که فرد روی بیماری فکر میکنه داره و بعد از انجامش متوجهش میشه. بنابراین اون سخن، این دوتا با هم متفاوتن. بیماری معالجه بشه من دیگه آدم وسواسی نیستم، معناش اینه، نه اینکه از وسواس خودم خبر دارم یا به هر حال کمی جلو وسواسمو میگیرم ولی هم سراغ من میاد، هم برخی از وقت اینجا اونجا وقتی که به صورت عادی و معمولی عمل میکنم اون خودشو نشون میده.
بله مرسیم. بعد در مورد شخصیت وابسته، مثلا دو تا از ویژگیاشو کاملا دارم، ترس از دست دادن، تصمیم گیری برام خیلی سخت باشه، حتی تو چیزای کوچیک دائم نظرم رو عوض میکنم. در مورد من از خود شیفتم حدود 7 از آیتماش رو داشتم، مثلا در مورد محترب 3-4 تاش رو داشتم. خودم من
نه سب کنید اولا نظر بلندتر، در خصوص محترب شما 3-4 تاش رو داشتی؟
بله.
نه عزیزم، شما تو ایران زندگی کنید اقلا 10-15 تاش همیشه اونجا نشست، مگر اینکه
آن دفعه یه سال با برنامهاتون آسان فهم کنم بعضیاش از خودم دور کردم.
نه خب این مثلا اون نظر وسواس دونه، یه مقدار اینکه یه ایرانی 4 تا از 60 تا ویژگی مهرطلب داشته باشه برای من بسیار بسیار تعجب انگیز. من فکر میکنم حتی 100 ایرانیان چنین باشه، اونم شمایی که الان اینا رو دارید نشون میدید. به نظر من ماجرا یه ذره باید عمیق‌تر و دقیق‌تر ببینید. یه کمی قرار نیست به گونه‌ای به موضوع نگاه کنید که من به دلیل انتقال مطلبم یه مقدار اون رو با اغراق و قلوف همراه میکنم. همینقدر که سر کلش پیدا میشه مسئله است، یعنی همینقدر که خاری تو دست منه، خار تو دست منه. حالا من مجبورم اشاره کنم که دوستان این رو کم نگیرند، ولی این معناش این نیست که باید حتما این خار 2 سانتی متر باشه و خون هم از دست من بیرون زده باشه. همینقدر که خاری در دست منه، خاری در دست منه. ویژگی مهرطلبی از اون 60 مشخصه من میتونم بگم کمتر کسی است که 6 تاش درش نباشه یا حتی 10 تاش نباشه. نتیجتا یه نگاه مجددی بکنید. برخی از اوقات هم به هر حال ما چون دلمون میخواد یه جور دیگه باشیم یا یه چیز دیگه خودمون رو مرتبط و منتسب کردیم میگونه است، ولی به هر حال کوشش در جهت همطور که شما در آغاز ولی به لطف اشاره کردید روشن کردن چراغی است که ما بتونیم خودمون و دیگران رو ببینیم و بشناسیم. و به همین جهت است که این نوع بحث و گفتگوهای رادیو تلویزیونی و یا سمینارهای از این قبیل هدفش بالا بردن سطح آگاهی و دانایی ماست درباره موضوعایی که مهم است در زندگی و آگاهی از یه حداقلی از اون به همه ما کمک میکنه. درست مثل اینکه وقتی آگاهی ما درباره تغذیه یا ورزش به صورتی در بیاد که مبتنی بر واقعیات و مطالعات علمی باشه، همه ما سالمتر و راحتتر هستیم، در حالی که متخصص نیستیم و یا احتمالاً گفتگویی هم در اون چارچوب نداریم. هدف از این برنامه واقعا بالا بردن سطح آگاهی است و بعدم انتظار این که با یه توجهی و یه دقتی با موضوع برخورد کنیم. ولی خب به هر حال در بار اول وقتی که من مطالبی رو در یه موضوع وسیع مانند خودشناسی انسان میشنوم، بسیار عادی و طبیعی است که از خیلی از موضوعها بگذرم. ولی وقتی به بار دوم و سوم میرسه یا دانش و آگاهی من عمیق‌تر و وسیع‌تر میشه، اون وقت دقیق‌تر به موضوع نگاه میکنم و میتونم اینجا و اونجا آنچه که خوب یا بد، درست یا غلط هست رو بیشتر و بهتر ببینم. برحال خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
میتونم یه سوال دیگه
بفرمایید؟
آقای دکتر، رابطه با اینکه دل به دل راه داره یا زمانی که ما از کسی دوستش داریم، مثلا هفته خبری نداریم، ناگهان تصمیم میگیریم بهش زنگ بزنیم و اونم همزمان همین کارو با ما میکنه، یا اینکه میگه تو این دیگه هستم، اون هم حالت ما رو داشته، می‌خواستم سوال کنم که آیا روانشناسی برای همچین چیزی جوابی داره؟
نه، دو تا نکته. یکی اینکه دل به دل راه داره، معناش این است که تو اگر از من خوشت بیام از تو خوشم، اون یه ذره حقیقت درش هست. به هر حال پیامی که میفرستید مستقیم و غیر مستقیم داره. اما اینکه شما به یک کسی فکر کردید تلفن کنید، شما به صد نفر دیگه هم فکر کردید اونها زنگ نزدن، ما اونش که میاد بیرون رو در میاریم. معمولا یه بحثی درباره انتقال این مسائل هست، ولی اینقدر ضعیف هست، اینقدر جای تردید داره که معنی نداره. ولی آخه ما همیشه اون موارد رو من 20 دفعه فکر کردم امروز تصادف کنم یا اتفاق بدی میافتاده، نیافتاده. یه دفعهش گفتم، میگم صبح گفتم امروز یه چیزی میشه. اونا مغزی است که انتخاب میکنه. ما خبری از آینده نداریم و یا خبری از این که دیگری چه میکنه یا تغییراتی از این قبیل. اگرم باشه، درست مثل این که شما در تهران پنجرهتون رو باز کنید، هوا رو گرم کنید، من در لس آنجلس گرما رو حس کنم. بله، شما پنجره رو باز کنید، بخاری داشته باشید، هوای همه جهان کمی تغییر میکنه، ولی اینقدر کمی 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 که هیچ وسیله حتی برای اندازه گیریش نداریم. قانون رو میدونیم، ولی اینکه بخوایم ازش قاعده بسازیم به معنی درست نیست. بنابراین خودتون گرفتار این موضوع و مسائل نکنید، چون ما مسائل جدی واقعی تری تو زندگی داریم که حتمی و قطعی هستند و بر مبنای اون میتونیم زندگی خودمون رو بسازیم یا ویران کنیم. اونا رو راه کنیم، بعد بریم سراغ این بازی‌های آدم یه مقداری بیکار و یا گفتگوهای خیلی سطحی و معمولی از موضوعهای جهانی. غالب اوقات برای وقت تلف کردن این گفتگوها خوبه، ولی عمقی نداره و معنایی هم نمیتونه داشته باشه. حرفایی هم که تو این زمینه یه مدعیش هستن، غالب اوقات اشکالات و گرفتاریهای دیگر رو در بقیه زمینهایی که میشه تشخیص داد حالشون خوب نیست رو نشون میده. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
مرسی. تمنام. خواهش. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من، با من شان فاضلی، یک شنبه ها 7 بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
جراحی های زیبایی لثه و پیوند لثه به اضافه دندان پزشکی زیبایی می تواند ارزش لبخند شما را بالا برده و به شما چهره جوانتری بدهد. اگر می خواهید بدون درد زیاد و در مدت کم و با بیهوشی کامل کارهای دندان پزشکی شما انجام شود، با من دکتر بیژن آفار تماس بگیرید و من به همکاری تیم متخصص لبخند شما را زیبا و جوان می سازیم. 310-443-4444 310-443-4444.
سلام، من آرتین بندری به اطلاع شما میرسانم که هر روز ساعت 7:55 و 8:55 دقیقه بامداد اخبار اقتصادی و بازار سهام توسط آقای طالبی یا من به سمع شما خواهد رسید. تلفن ما 310 205 9000.
در مراکز لیزر تراپی درمابر برای رفع موهای ناخواسته بدن بهترین امکانات با استفاده از جدیدترین دستگاه‌های لیزر مخصوص پوست‌های تیره و سبز ارائه می‌شود. برای مدتی محدود با تهیه پکیج‌های 4 جلسه‌ای پنجمین جلسه را مهمان ما باشید. 866 444 6411 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در میشن ویوهو، انسینو، سان دیگو، تورنس تا ساعت 8 بعد از ظهر 7 روزه هفته پذیرایی شماست. تلفن 866 444 6411 866 444 6411. درمابر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 18 می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 می در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون 100 دلاره. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم احتمالاً یعنی حداقل 7 کنفرانس و یا جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. دو نکته را عرض کنم. یکی این که قیمت‌ها از دوشنبه اضافه خواهد شد، همطور که از قبل متأسفانه عرض کردم. و دوم این که این کشتی به دلیل اینکه فقط 2 ماه جولای و آگست سفر می‌کنه، خیلی زود سولد اوت میشه. یعنی شاید تا ماه دیگر نباشه. اینه که اگر مایلید تشریف بیارید، در این زمینه به خصوص باید از قبل اقدام بفرمایید. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام.
سلام بفرمایید.
آمان هستین آقای دکتر.
بله بفرمایید.
آه قربان شما. حال شما خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم راجع به من که زود عصبانی میشم، زود از کوره در میرم و بعد از مثلا 10 دقیقه بعد خیلی آروم میشم و میگم چرا این کارو کردم و فلان اینا. حالا رایی هست که من عوض بشم؟ خیلی ترای کردم که عوض کنم خودمو، ولی نمیشه، نمیتونم.
خب ببینید، نه موضوع این است که اولا دو تا لغتی که فکر میکنم تفکیکش کمک میکنه. یکی لغت خشمه که ترجمه لغت انگره، یعنی یه احساس بد. این احساس بد با توجه به حادثه و باور انسان اتفاق میفته، فقط با این تفاوت که برخی از مردم در روز 10 دفعه خشمگین میشن، بعضیا واقعا 1000 دفعه. دوم لغت عصبانیت یا اگریشن، که این برخلاف اولی که احساس هست و هیجان، فیلینگ اند ایموشن، رفتار، بیهیویر. این رفتار چون تابع اصل ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری، انتخاب آدمه. به بیان دیگه هم آدم میتونه آگاه باشه عصبانی نشه، هم یه شرایط و موقعیتی میتونه دوربرش باشه که عصبانی نشه. نتیجتاً ما خشمگین میشیم اما خودمونو عصبانی میکنیم. یعنی اگه شما تصمیم بگیرید نخواهید عصبانی بشید، میتونید عصبانی نشید، مشروط بر اینکه حاضر باشید اداره زندگی رو و خودتون رو در اختیار داشته باشید. حالا برگردیم سراغ اول خشم. موضوع خشم برمیگرده به یه مقدار نظام باورها و اعتقادات، که اگر من نظام و باور و اعتقاداتی دارم که جهان قراره به میل من باشه، آدما باید خوب باشن، همه باید بر اساس ملاکهای من عمل و رفتار کنن و ده ها و صدها حرف دیگه، من روزی 1000 دفعه خشمگین میشم. ولی اگر من اومدم پذیرفتم که اولا زندگی سخت و مشکله، دوم تار و پود زندگی درد و رنجه، سوم من چون با خودم اختلاف دارم که چرا این کار کردم یا نکردم، مثلا مورد شما که پشیمون میشید چرا عصبانی شدید، پس من معلومه با همه اختلاف دارم، پس اختلاف عادیه، آدم ها قراره با من اختلاف داشته باشن، و چهارم این که اصولا در جهانی زندگی میکنیم که جهان تفاوت، ما خوب و بد و درست و غلط رو خیلی کم داریم، شاید 5%، 10%، 90% جهان تفاوته، و وقتی من چیزایی میبینم که با من متفاوته، من نباید فکر کنم بده، من نباید فکر کنم غلط، با من متفاوت. حالا اگر شما یک کسی هستید که این واقعیات و حقایق رو به درستی بفهمید، بپذیرید، شما در روز در رفع هم خشمگین نمیشید. ولی اگر شما همون آدمی هستید که میخواید بگید اینی که من فکر میکنم درست است و این درست است و اون نباید اون کارو بکنه، اون نباید پولش اینجوری خرج کنه، اون نباید بره سفر، اون نباید تون بره، اون هی باید نباید باید نباید سر هم بکنین، شما روزی هزار دفعه خشمگین میشید. حالا
اینجور هم هست آقای دکتر.
خب دقیقا معلومه، یعنی مسئله اصلی اونجاست، مسئله اصلی اونجاست. ببینید آدم آزاده، بذارید یه مثال عرض کنم که خیلی راحت میشه فهمیدش. بنده و شما میریم توی کنسرت، 5,000 نفر اونجا نشستن، هیچ کس نه لباسش خوبه نه بده نه درسته نه غلطه، لباس ها متفاوت، ولی آدم هایی هستن که اون بالا میستن میگن اینا لباساشون بده اونا لباساشون خوبه، ما همینجا گرفتاریم دیگه. به همین سادگی ما تو دنیای تفاوتی، این واقعیتی به این سادگی رو هنوز در قرن 21 نمیتونیم بفهمیم. مسئله اصلی و اساسی این بردباری و تالرنس ماست برای تفاوت. ما ملاک خلقت نیستیم که چیزی رو که من بد میدونم بقیه هم باید بد بدونن. من میتونم بگم من سیگار نمیکشم، با وجودی که سیگار به یک اعتبار از نظر پزشکی بده، ولی به من مربوط نیست که من بیام دیگری رو یه جوری باش برخورد بکنم، حتی اگر عزیزترین عزیزان منه، تازه اونجا یه مسئولیت دیگری پیدا میکنم. علتی که میگم این است که شما روزی که در یه جامعه زندگی کردید که مردم دائما با خوب و بد و درست و غلط و زشت و زیبا روبرو هستن، همه همیشه عصبانی هستن، نمونش ایرانه، همه یعنی خشمگین. حالا شما هر حال اگر 10 دفعه خشمگین میشید یا 300 دفعه یا 700 دفعه یا 1000 دفعه، حالا با این خشم میخواید چیکار کنید؟ ما 4 تا راه داریم در مقابل خشم. یکی راهش این است که خشم اونو به عصبانیت تبدیل کنید، یعنی شما یه حرفی من میزنید، من انتظار ندارم، دوست ندارم، درست نمیدونم، واکنش نشون میدم، اسمش میشه عصبانیت. یکی این که نه، آنچه که به ما توصیه کردن که بسیار بد است و غلط و خطرناک، یعنی خشمتو فرو بخور یا خشمتو کنترل کن، یعنی فرو خوردن خشم. این فرو خوردن خشم ابتدا تبدیل میشه به دشمنی هاستیلیتی، بعد تبدیل میشه به تنفر هیترد، بعد میشه تنفر از خود و زندگی و دیگران، بعد به بدترین نوع افسردگی و استراب و ریج، عصبانیت های انفجاری تبدیل میشه. خب این دومیش هم که خرابه.
آقای دکتر میشه حرفتون رو قطع کنم؟
حتما.
میدونی چجوریه، من فکر میکنم، یعنی نمیدونم واقعا این حرف من درسته یا نه، من 30 سال آزگار، 32 سال مشروب خوردم و الان 1.5 سال ترک کردم و 26 سال سیگار کشیدم و الان 9 ساله که ترکش کردم و من فکر میکنم اون موقع که عرق میخوردم و میتونستم خودم رو کنترل کنم، اون موقع اینجوری نبودم که حالا هستم. نمیدونی چجوری میخوام بگم؟
نه میفهمم.
مثلا اون وقت زیاد اثر رو من نمیذاشت، مثلا مردم رو یه جوری دیگه نگاه میکردم، ولی الان نه، اینجوری نیست، ولی یک حرف درست یا غلط باعث میشه من از کفت در بیام، صدام میره بالا و شما بگه.
یا ببینید عزیز، اولا این که شما در گذشته سیگار میکشید، مشروب میخورید، اون یه کمی در این که شما رو بی‌اعتناتر و بی‌حس و بی‌احساس تر کنه اثر میذاشته، اما ای بسا عصبانیت الانتون یه مقدار ناشی از همون مشروب و سیگار است که خوردید و کشیدید، یعنی اون هست. بعد از اون اگر ادامه میدادید حالتون میتونست هنوز بدتر هم باشه. بنابراین اینا اون رابطه رو با هم ندارن، ولی معلومه که هر سیستمی که بدن من شما رو تخدیر کنه، یعنی مثل ماده مخدر باشه، مثل مسکن باشه، معلومه من شما رو به یه نوعی از حساسیتمون میکاهه و ظاهرن یا واقعا آرامتر میکنه. به همین جاست که الان هم اگر شما یه ماده مخدر مصرف کنید، ای بسا بتونید محیط اطرافتون رو راحتتر تحمل کنید. اشکال کار این است که اونا اولا خودشون سم و زهر و خطرناکن، دوم این که ما از طریق برخورد درست با موضوع ها، مسائل و مشکلاتمونه که میتونیم رشد کنیم و پیش بریم، و الا فقط از یه چاله به یه چاه دیگری میافتیم. نتیجتا الان شما که خوشبختانه یه چنین کار بسیار بسیار مهم و قدم بسیار بسیار اساسی و با ارزشی رو برداشتید در مورد مشروب و سیگار، آنچه که به عنوان اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، چون دو تا موضوعی که نماند این بود که یکی من خشمم میتونم به عصبانیت تبدیل کنم، یکی فرو بخورم، یکی ابراز کنم، اکسپرس یور انگر، یکی اداره کنم، انگر منیجمنت. امروز کنفرانس هایی بر اینه، کلاس هایی بر اینه، من حتی یه سی دی 8 ساعته دارم که فکر میکنم حداقلی رو که تو این زمینه لازمه در اختیار میگذاره. البته باید به نظر من یه دو دفعه شنیدش، شادم چون ریشه های این موضوع غالبا در افسردگی استرابه، این مجموعه همون مثلث زحمت و نکبتن، استراب، افسردگی و خشم، یه نگاهی باید بهش کرد، موضوع رو میشه فهمید. البته اشکال کار خشم و عصبانیت متاسفانه اولا اینه که یه ذره زمینه ارثی داره، یعنی بچه ها وقتی به این دنیا میان بعضیا اصولا این سیستم عصبیشون حساس تره و درست مانند کسی که دستش یه ذره زخمه یا پوستش یه ذره رفته میتونه یه چیز کوچکی آزارشون بده، اذیتشون کنه. متاسفانه این یه موردی است که در خصوص عصبانیت هست و این خلق و خوی ارثی یه مقدار کار رو به هر حال برای اداره کردنش مشکل میکنه. دوم، من میتونم تو خانواده‌ای بزرگ شده باشم که پدر و مادری یا محیط عصبانی داشته باشم، خب اونا ازشون آموختم. سوم، اگر این عصبانیت
مادرم
خب دیگه خیلی شدید باشه، ما خودمون رو با او آیدنتیفای میکنیم، همانند میکنیم، اون خودش یه مسئله است. از همه اینا گذشته، برخی از وقت ما یه آسیبایی به یک اعتبار تو سیستم مغزیمون هست که هر موضوعی رو مسئله مرگ و زندگی میکنیم و بعد توی محیطی ای بسا بزرگ شدیم که به نوعی مورد ظلم و زور و تجاوز قرار گرفتیم، یا استراب شدیدی داریم که از طریق خشم اوضاع رو کنترل میکنیم. پدیده نسبتاً پیچیده‌ایه، ولی خوشبختانه با وجود پیچیدگی کلافه سردرگمی نیست، میشه اون رو ابتداش رو پیدا کرد و تا آخر رفت و پیداش کرد. و من با دوستان بسیاری هم تو کار روان درمانی و تراپی کار کردم، هم در کنفرانس های خشم و عصبانیت، و یا بسیاری از دوستانی که لطف کردن سی دی رو شنیدن یا دیویدی رو دیدن روش یه مقداری کار کردن، کاملا تونستن اداره خشم خودشون رو به عهده بگیرن. ولی مهمتر از شاید اداره خشم، گرچه اونم در جای خودش اهمیت داره، این بوده که به جایی که روزی 700 دفعه خشمگین میشن روزی 10 دفعه خشمگین میشن، 20 دفعه خشمگین میشن، و این خودش این تقلیل موضوع مهمی است. به همین جاست که شما با مردمانی روبرو میشید که در حالی که هستن، حس میکنن، احساس میکنن، باورهایی دارن، آگاه هستن، ولی اونقدر به خاطر تفاوت‌ها و اختلافات و اینکه چیزی مخالف انتظار و توقعشونه به هم نمی‌ریزن، در حالی که بسیاری هستن که متأسفانه به هم می‌ریزن. نتیجتاً پیشنهادی که با شما دارم این است که اولا موضوع استراب و افسردگی، ولی حالا اگر خیلی هم فقط موضوع شما خشم و عصبانیت، اون رو جدی بگیرید. کنفرانس‌های برش هست، سمینارهای هست، به زبان انگلیسی هست، به زبان‌های دیگر هست. بعدم اصلا دادگاه‌ها کنفرانسی رو که برای بسیاری از زن شوهرها تجویز می‌کنن و جمله رسلا حکم دادگاه روش هست، کنفرانس های اداره کردن خشمه، برای که ما با این واقعیت آشنا بشیم که اولا میتونیم اینقدر خشمگین نشیم، دوم میتونیم خشممون رو اداره کنیم، این توان ما هست، این یه نیروی است.
همینم میخواستم آقای دکتر کن، میتونم خودم رو اداره کنم؟
بله. نه میتونید. نه خیلی داستان این است که اونا تکنیکشو به شما یاد بدن. شما میتونید یه با سرعت 60 مایل رانندگی کنید، مشروط بر اینکه اتومبیل داشته باشید و رانندگی بدونید. اگه رانندگی ندونید و تو میل نش باشید، خب شما با سرعت 60 مایل که نمیتونید بدوید. پس بنابراین روزی که میگن انگر منیجمنت، یعنی به من تکنیک هایی رو یاد میدن، من رو با واقعیات و حقایق رو آشنا میکنن که با اون دانش و آگاهی و به کار گرفتن اون، من به تدریج درست مثل یه آدمی که 100 کیلو یا 100 پوند اضافه وزن داره شروع به کاهش میکنم، و بعد از این مدتی درست ماننده مشکلی که شما داشتید، که البته اونها یه مقدار نوعش فرق میکنه، میتونم از خودم دور کنم. و بسیار طبیعی است که اگر این کار رو نکنم، متاسفانه مشکل اضطراب و خشم که با هم گره میخورند، شرایطی رو به وجود میارن که با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه، و بعدم اصولا با بالا رفتن سنمون ما خودمون سختتر و خشکتر میشیم، در حالی که دنیای دوربر ما داره نرمتر و قابلیت انعطاف بیشتری پیدا میکنه. بنابراین وقتی از همه چیز عادی و معمولی دوربر خودمونم، که از لباس پوشیدن بچه ها هست و حرف زدنشون هست و نوع برخوردشون با دیگران یا با ما هست، اون وقت اذیت میشیم. بنابراین با بالا رفتن سن، چون یه مقدار زیادی خودمدار و خودمحور میشیم، میتونیم عصبانی تر بشیم. بعدم متاسفانه این رو میدونیم که که رابطه با عصبانیت به تنفر تبدیل میشه و اگر محبت و عشقی بوده تبدیل به بیتفاوتی میشه. بنابراین هیچ چیزی برای زندگی زناشویی فاصله میان زن و مرد رو عمیق‌تر و سنگین‌تر مخصوصا به دلیل سابقه کودکی از خشم و عصبانیت نمی‌کنه. اینه که این چیزی نیست که انسان نسبت بهش بیتوجه باشه یا فکر کنه با یه نگاهی سرسری میشه ازش گذشت، بلکه جدی میشه درگیرش شد و خوشبختانه کاملا قابل اداره است. هم میشه خشم رو بسیار کم کرد، هم میشه عصبانیت رو به مقدار زیادی نداشت یا اصلا نداشت، و بعدم یه مقدار به خودمون و زندگیمون مسلط‌تر و از آنچه که دور بر خودمون میگذره آگاه‌تر باشیم. بنابراین توصیه من به شما این است که تو این زمینه یا با کسی صحبت کنید که تو کار روان درمانی یا تراپی میشه رفت، میشه به کنفرانس‌ها و کلاس‌هایی رفت که در این زمینه کار میکنن، میشه کتاب در این باره خون، میشه سی دی هایی که تعدادش هم فراوونه به زبان انگلیسی، ولی اگر فارسی رو بخواید به هر حال اون 8 ساعتی که من تحت عنوان خشم و عصبانیت دارم میتونه به مقدار زیادی حداقل آگاهی‌هایی که لازم هست تو این زمینه رو بهتون بده که بعد از اون و بر مبنای اون شما انتخاب و تصمیم خودتون رو بگیرید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون
آقای دکتر. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم ها، آقایان، دوشیزه خانم ها و آقا پسرها، محل جدید نیو لوک سکین سنتر در انسینو افتتاح شد. نیو لوک، نام با اعتبار در لیزر هر ریمووال، با گسترش شعاع کاری خود در جنوب کالیفرنیا و بهره گیری از دستگاه های پیشرفته و ممتاز در صنعت پزشکی، آماده خدمت بیشتر به شما یاران عزیز است. با افتتاح محل جدید نیو لوک در انسینو، قیمت های نازل همیشگی برای مدتی محدود شکسته شده و بیش از 10 پکیج مخصوص را از دفع موهای زائد بدن گرفته تا درمان سلولایت و جوش های اکنی، هم برای خانم ها و هم برای آقایان آماده عرضه دارد. با تلفن 818-662-5005 تماس بگیرید تا با مشورت با یکی از خانم های پرستار بهترین پکیج ممکن را دریافت کنید. آدرس آفیس در انسینو 17200 ونچورا بولوارد جنب سینمای تاون سنتر. 818-662-5005 818-662-5005.
دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC، هر دوشنبه از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. 818-986-1199 986-1199.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ، سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ، اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت های بیمه پرداخت می شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه ترین خدمات را به مراجعین ارائه می دهد. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت های معتبر بیمه، در 8800 برتون وی در شهر بیول هیلز افتتاح شد. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
با اتومبیل جدیدتان مشکلی دارید؟ دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، مشکل شما را حل خواهد کرد.
اگر بارها اتومبیل شما به دلیل نقص فنی در ترانسمیشن، ترمز، دستگاه خنک کننده، پنجره‌ها و یا هر قسمت دیگری برای تعمیر به دیلرشیپ برده شده، اما هنوز همچنان با مشکل روبرو هستید، شما می توانید با کمک دکتر آرش خورسندی، وکیل لمن لا، از راه قانونی اتومبیل را به کمپانی برگردانده و پول خود را پس بگیرید.
دکتر آرش خورسندی، وکیل رسمی داد با تخصص در لمن لا و صدمات بدنی، پول شما را حتی بعد از گذشت چند سال از خرید اتومبیل از کمپانی پس خواهد گرفت. 310-2777-LA.
در دفتر وکالت دکتر آرش خورسندی واقع در سنچری سیتی، تا رسیدن به نتیجه نهایی هیچ هزینه‌ای دریافت نمی شود. 310-2777-LA. 310-277-7529. عضو 08 ایرانی.
اگر در جستجوی پیدا کردن راه حلی مناسب برای جلوگیری از فورکلوز شدن املاک خود می باشید، برای مشاوره رایگان با من ماندانا اکبری تماس بگیرید. 818-224-89-84.
شنوندگان گرامی به 670 ام کی آیرن گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای.
سلام بفرمایید.
با تشکر از برنامه بسیار خوبتون من شروع میکنم به تعریف کردن از شما، بعد سوال ازتون میکنم.
خواهش
میکنم. من 28 سالمه، در سن 12 سالگی با مادرم اومدم اروپا، بعد مادرم و پدرم جدا شدن، پدرم و برادرم که از من 8 سال بزرگتر ایران موندن. برادرم 2 سال بعد از اینکه ما اومدیم اروپا رفت به کالیفرنیا، یعنی پدرم اونجا تنها موند. بعد پدرم با یه خانومی بعد از چند سال ازدواج کردم. بعد عرض کنم به خدمتتون که من اومدم آلمان، مدرسه رفتم، درس خوندم، دانشگاه رفتم، الانم دارم دکترا میگیرم توی اقتصاد. در این حال خب زندگی اروپایی میکردم و رابطه هم داشتم با مثلا دوست دختر داشتم از مثلا سن 17 سالگی و از سن 19 سالگی با یه خانمی آشنا شدم، با یه دختری آشنا شدم که وقتی که با ایشون آشنا شدم من قرار بود 2 ماه بعدش بریم آمریکا با مادرم برای زندگی. یعنی من وقتی با ایشون آشنا شدم جدی وارد این رابطه نشدم، چون تو فکر بودم که من دارم 2 ماه دیگه میرم، این نمیتونه چیز جدی باشه. بعد عرض کنم به خدمتتون که مادرم عقیدش عوض شد، گفت که نه نریم آمریکا و نداشت منم برم آمریکا و اینجوری شد که آلمان موندم و رابطه با این دختر خانم جدیتر و جدیتر شد تا اینکه هنوزم که هنوز بعد از 8 سال هنوز با هم هستیم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 10 ماه نزدیک 1 سال از من بزرگتره.
آلمانیه یا ایرانیه؟
آلمانی.
اوکی.
مشکل از همینجا شروع میشه آقای دکتر. من اون زمان، زمان تینیجری یا حتی تا همین چند سال پیش اصلا از ایرانی، مثلا دختر ایرانی خوشم نمیمد، نمیخواستم ازش مثلا چیزی بدونم، چون نمیدونم از اخلاقشون و این ناز کشیدن و اینجور چیزا برام چیز نبود، دوستش هم کامپلیکیتد نباشه رابطه و اینجور چیزا. ولی احساس میکنم این چند سال اخیر یه جوری عوض شدم، یعنی خیلی بیشتر علاقه به چیزای ایران پیدا کردم. یعنی هیچ وقت بی علاقه نبودم، هیچ وقت همیشه ایرانی بودم یه جورایی، با وجود که اینتگریت شده بودم تو جامعه، ولی این سال اخیر یه جوری احساس میکنم که یک چیزی کم داره توی این رابطه. مثلا یه چیزی هست که شاید برای شما خیلی
نه عزیزم، نه بذار من یه جمله کوتاه بگم. اون حرفی که میزنی در خصوص بسیاری از آدما یه درصد خیلی بالای اتفاق میفته به 2 دلیل. دلیل اولش این است که به هر حال یه فرهنگ و یه جامعه‌ای که ما درش متولد شدیم یا بزرگ شدیم یا خانواده اون تعلق داره، اینقدر جنبه‌های فراوانی داره که معمولاً توی فرهنگ دیگه پیدا نمی‌کنیم. بنابراین یه ذره سنمون که عوض میشه و تغییر پیدا می‌کنه و جهان بینی و انتظارات و احتیاجات اون تغییر پیدا می‌کنه، اونا برامون موضوعای مهمی میشن و به همین جاست که این بازگشت به اصل یا به گذشته خیلی عادی است. اما مطالعات دیگری هم از نظر جامعه شناسی نشون میده که معمولا
یه لحظه میتونم اینی که میگین مخصوص فرهنگ ایرانی،
همه جا نه، یه امریکایی هم بعد از یه مدتی وقتی اومد تو ایران متوجه میشه 60% چیزی که خوب بوده رو تو امریکا و تو فرهنگ امریکا از دست داده. بنابراین برای همه جاست. و دومین موضوع البته این است که حالا درسته شما اون اینتگریت شدی تو یه نوع احساس بستا پذیرفته، ولی هیچ وقت نسل حتی دوم هم خودشو پذیرفته شده در یه جامعه میهمان نمیبینه.
ببخشید یک لحظه درباره اینا، من ببینیم، من از نظر خودم، یعنی من آلمانی به حد یک آدم آلمانی میتونم صحبت بکنم، یعنی هر کاری که بخوام من کردم که اینتگر بشم، ولی چیزی که خودتونم بارها گفتین، هیچ وقت احساس نمیکنم که آدم تو اروپا واقعا قبول بشه از نظر جامعه.
دقیقاً.
یعنی این مشکل هست، یعنی من هنوزم که هنوز احساس نمی کنم واقعا من جز این جامعه هم، با وجود این که دیگه میگم دارم دکترا میگم، تو دانشگاه درس میدم، کارا میکنم، یعنی اینا که قور میزنن مثلا این خارجی ها میان نمیدونم خراب میکنم، واقعا من جزشون حساب نمیشم، میدونین. ولی بازم هیچ وقت احساس، دوست دخترم آلمانی 8 ساله با همین اینا، ولی بازم همیشه از نظر جامعه احساس میکنم هنوز خارجی هستم.
نه، مطالعات اصلا نشون میده حتی بین 20 تا 30 سال چون یه فاز 6 میداره که اون موقع است که متوجه میشیم که اصلا این چیزی نیست که الان بخوای حتی دنبالش بریم. بنابراین اون خیلی عادی و طبیعی است. حالا البته معمولا تو سن و سال شما نیست، ولی میخوام بگم اصلا یه پروسه است که یه روند و یه فرایندی است که هر دوتا اتفاق میفته و این روند و فرایند یعنی یه ترند و یه پروسسه. این دوتا اتفاق میفته و بنابراین عادی است. به همین جد است که یه احساس حسرت و افسوسی آدما برای چرا از این فرصت ها استفاده نکرد. البته دلایل دیگر روانی و اجتماعی هم داره، ولی این دوتا هست. بنابراین من اصلا در مورد شما هیچ تعجب نمی کنم. حالا برگردید ببینم که چه خبر است، قسمت ماجرای دختر ایرانی چیه داستانش.
تا کجا براتون دقیقاً گفتم آخرین
شما فعلا با یه دختر آلمانی که 8 سال بودید صحبت کردید که 10 12 ماه از شما بزرگتر است.
این مسائلی که شاید برای بقیه خیلی مسخره میاد که بهشون میگم، میگم مثلا یه چیزی که خیلی چیز هستش که این آخر کاری داره من اذیت میکنه، یعنی یه احساس میکنم کمبود هست. مثلا من موزیک ایرانی میخوام بلند گوش بدم نمیشه، بعد صبر کنم ایشون یا خونه نباشن یا خواب باشن یا هر چیزی که بتونم برای خودم راحت موزیک گوش بدم. فیلم ایرانی نمیتونم بهشون نگاه کنم. میخوام یه شعر ایرانی بخونم مثلا با یه کسی، مثلا حافظی چیزی اینترپرت بکنیم، کیف بکنیم، مثلا اینجور چیزا رو با این بدبخت نمیتونم بکنم. تقصیر خودش هم نیست، نمیتونم ازش انتظارش هم اینا رو یاد بگیره. ولی یه چیزی هستش که میگم یه کمبودی دارم احساس میکنم و این کمبودا رو این هی قوی‌تر و قوی‌تر میشد. بعد اینجوریه که من 3.5 سال، یعنی بعد از 12 سال، 3.5 سال پیش اولین دفعه ایران رفتم. کارشناسی که خیلی بزرگی بود برام، 5-6 روز طول کشید که عادت بکنم، ولی خب عادت کردم و خیلی خوش گذشت و برگشتم. و حدود 7-8 ماه پیش ما تصمیم به ازدواج گرفتیم، که البته اینجوری بود که من درباره این موضوع
با کی تصمیم به ازدواج گرفتی؟
بله؟
با کی تصمیم به ازدواج گرفتی؟
با همین دختر آلمانی.
اوکی.
یعنی موضوع اینجوری بود که من با خودم فکر کردم که این همه سال با این هستم، نزدیک به 8 سال اون موقع بود، خب دیگه یکی از دوستان البته یه بار پای تلفن جدی من سر گفت چرا تو ازدواج نمی‌کنی اینا. منم خب فکر کردم، دیدم خب راست میگه، ما این هم با هم دیگه زندگی ساختیم، با هم دیگه حتی یک ریل استیت خریدیم، زندگیمون کار میکنه خوبه، بد نیستیم با این، هیچ وقت مادر بعدی برای بچه‌ام نخواهد بود، چون شما همیشه میگفتیم که بزرگترین اشتباهی که آدم میتونه بکنه اینه که مادر بعدی برای بچه‌اش باشه اگه با زن اشتباه ازدواج بکنه. و اینکه میدونستم هیچ وقت مثلا این خوشبخت میشم با ایشون. و چندین و چند ماه روش خیلی فکر کردم، سبک سنگین کردم این برون، و تا اینکه بالاخره آخرش با خودم گفتم خب پس ازدواج کنیم. اون لحظه هم که تصمیم گرفتم میتونم بگم دیگه تصمیم گرفتم، مطمئن بودم. ولی باز بعد از 2-3 ماه بعد از اینکه چیز اینو بهش گفتم که ازدواج کنیم چیز شدم، باز دوباره شک درم داشت، خیلی دودل شدم، خیلی فکر کردم. مثلا شبا ایشون میشینه میخواد یه برنامه تلویزیونی با بکنه، من برام اون برنامه جالب نیست، من میشینم برای خودم یه کتاب میخونم یا تو اینترنتم، ولی خب دو تا مثلا میشیم تو خونه نشیم مگه کنار هم باشیم، ولی خب هر کسی کار خودش میکنه. این خب برای من خیلی با خودم فکر کنم خب این که زندگی نمیشه که مثلا هر کی کار خودشو بکنه، چیزی که من دوست دارم برای اون جالب نباشه، چیزی که اون دوست داره برای من جالب نباشه. و مثلا اگه ایشون خوابش میبود مثلا بعد از در حال تلویزیون کردن بعد من میرفتم مثلا میکردم چیزی که من دوست دارم نگاه میکردم.
البته این ممکنه میانه یه زن و شوهری که به هر حال وقت آزادی دارن همچنان اگر مواظب نباشن اختلاف وجود داشته باشه ها، یعنی این تو داخل فرهنگم هست، ولی همطور که بهش به درستی توجه کردی تو تفاوت‌های فرهنگی به دلیل مایه‌های فرهنگی یا زبان یا اینها خیلی بیشتر و شدیدتره. ولی شما دوتا ایرانی یا دوتا آلمانی هم میتونید ببینید که اینقدر علاقه هاشون و یا توجه تاکیدشون متفاوته. حالا به هر حال بذارید یه ذره وارد جزئیات نشیم، چه خبر است و چه کردید با این ماجرا؟ بعدن به سرکنده دومی کجا پیدا شد؟
والا من یه سفر ایران دوباره رفتم برای دومین دفعه بعد از 16 سال. بعد یه فامیلی از این خانومی که پدرم دوباره ازدواج کردن که خیلی خانوم خوبی هستن، با هم میگن ما خیلی خوب هستیم، دفعه اولم که اونجا بودم خیلی با هم خوب هم دیگر فهمیدیم. خواهرزاده ایشون هستن، یعنی مادر مثلا من خالهشون هستن، ولی بیشتر به عنوان مادرش مثلا بیشتر ایشون این دختر خانم بزرگ کردن تا مادر ازشون، چون خیلی اینا با مادرشون خیلی خوبن، هر روز خونه هم دیگه ان و اینا. اینجوری که اونو گفتن، یعنی خود دختر خانم گفتن، یعنی با خالش خیلی 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 نزدیکن. و برادر ناتنی من که پسر این مادر ناتنی من میشن، اینم با وجود اینکه پسر خواهرشم ولی این برادرم، یعنی هر روز هم دیگه زنگ میزنن همیشه به هم دیگه میگن برادر رضوی هم هستن، خواهر برادر رضوی. بعد عرض کنم به خدمتتون که اولین دفعه هم که پدرم اومده بود دیدار من یه 8 سالی پدرم رو ندیدم، از 12 سالی که اومدم اروپا تا 20 21 سالگی ایشون ندیدم. اولین دفعه هم که اومد بعد با من صحبت می‌کرد اینا یه چیزای گفتش، آره یه دختر هست خیلی خوبه من دیدم فلان. بعد من خب اون موقع با این دختر آلمانی تازه آشنا شده بودم، من گفتم خب اهمیت ندادم به این حرفا، گفتم خب مثلا جدی نگرفتم. بعد این دفعه که اومدم ایشونو دیدم، اومده بودم خونه ما، نمیدونم آقا چه جوری شد که ما خیلی از هم دیگه خوشمون اومد.
ایشون چند سالشه؟
24 سالشه.
چی خونده چه میکنه؟
داره لیسانس شیمی میگیره. راستی دوست دختر خودم یک ترکیب خونده از اقتصاد، از بازرگانی، از حقوق و از ادمنستریشن. گفتم ایشون هم که شیمی داره میخونه، داره لیسانسش دو مالی میگیره تموم میشه و خیلی ما از هم دیگه خوشمون اومد. یعنی اینجوری بود که نمیدونم به صحبت افتادیم و شروع کردیم از فلسفه با هم به صحبت کردیم، چیزی که من این آخر کاری ها خیلی بهش علاقه من شدم، ایشون هم خیلی علاقه داشت و مثلا این چیزی که دوست نامزد آلمانی مثلا بهش علاقه نداره دیگه. از چیزای دیگه نشستیم با هم دیگه.
متوجه شدم، چون ببخش عزیز یه ذره جزئیاتش مهم نیست، بنابراین شما احساس یه مقدار نزدیکی کردید. خب به کجا رسید این را احساس
خیلی نزدیکی کردیم و این روز به روز بیشتر شد. اولش هم خیلی سکپتیکال بودم، خیلی مشکوک بودم که این مثلا شاید شوزو خارج اومدن از من خوشش اومده یا هر چیز دیگه. تحقیقات کردم از مادرانتنیم از برادرانتنیم و چیزی که خودم دیدم که نه اصلا اینجوری نیست. خواستگاری زیادی داشته که مثلا میخواستم بیان خارج، اصلا به همین دلیل اصلا با اونو صحبت نکرده. پدر مذهبی داره و همین دیگه. ما خیلی وقت با هم دیگه صرف کردیم. من که اون لحظه که دیگه دیدم، اول میخواستم جلوشو بگیرم چون با خودم گفتم درست نیست من که میخوام ازدواج بکنم با این از یکی دیگه خوشم بیاد، ولی از این مرحله گذشت که دیگه دیر شده بود. یعنی هم من خیلی ازشون خوشم اومد، ایشون از من خیلی خوش اومد و من با خودم گفتم خب این چند روزی که همین اینجا هستم تا میتونم ایشونو ببینم، صحبت‌ها رو بکنم، تا میتونم آشنا بشم، بعد برم آلمان تصمیم بگیرم. که شانس ما به خاطر این آتش فشان تونستم یه هفته دیرتر برگردم به اروپا، یا مجبور شدم یه هفته دیرتر برگردم، یه هفته بیشترشون رو ببینم و ما خیلی صحبت کردیم. یعنی من تمام بدیهای خودم رو بهش گفتم، تمام سختی‌هایی که برش انتظار می‌تونید داشته باشه در زندگی خارج بهش گفتم، هر چی سوال یا هر چی شک داشتم ازشون کردم. سوالتون جواب دادم یه سوالتون
نگذارید. خب حالا آخه بگو ایشون چگونه میتونه حضور اون دختری که 8 سال با شما بود در باش راحت بود؟
نه اولش خیلی برای سخت بود. اون گفت یعنی دوتایی میخواستیم که اصلا دیگه علاقه پیدا نکنیم وقتی فهمیدیم داریم یه اتفاقاتی میفته. خیلی عذاب وجدان داره چون خیلی هم معتقد و به دین و خدا عقیده داره. خیلی برای سخت بود ولی
دیگه بالاخره با خدا یه جوری کنار اومد.
یه جوری والا هنوزم که هنوز
سب کنید بذارید اولا به شما ببینم که ایشون خبر از اون دختر خانم داشت؟
بله. من
ببینید شما چه چیزایی شما راجع به گذشته این دختر خانم میدونید؟
چیزی که با یقین میدونم و مطمئن هستم چون چند نفر برام گفتن، خودش گفته و مشخصه، ایشون تا به حال عاشق کسی نشده، هیچ کسی هم نداشته که من باورم نمیشه. البته چیزی 24 سال که هنوز از کسی هیچ کس خوشت نیومده.
حالا سال دوم من جواب بده، شما میخواید در آلمان زندگی کنید یا برگردید به ایران اصولا؟
نه من میخوام دکترا رو بگیرم، برم یه سال مسافرت، بعدش برم کالیفرنیا زندگی کنم. میتونم تصور بکنم که مثلا سالی یه بار دوبار بیام ایران، چون این دفعه واقعا خیلی خوش گذشت. ولی اینکه بیام تمام عمرم ایران زندگی بکنم فکر میکنم نتونم، چون من به آزادی و اینجور چیزا خیلی عادت کردم و خیلی فرق دارم.
خب اون وقت به من بگید که یک عیب یا دو تا عیبی که در اون دختر خانم دیدید چه بود؟
در دختر خانم ایرانی؟ به نظرم بعض وقتا یه خورده ساده است که فکر میکنم برای دختر ایرانی تقریبا عادی باشه برای یک گروهشون. یکم این که با مادرش وقتی صحبت میکنه احساس میکنم یه خورده یه ذره خشم نمیخوام بگم، ولی یه خورده مثلا نرفت، یعنی خیلی حوصله نداره صحبت بکنم.
نه متوجه. ما متاسفانه از یه نظر 5-6 دقیقه پیام داریم، باز لطف کنید روی خط باشید بشنویم با هم برای صحبت کنید. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید. اگر شب این رو میشنوید احتمال داره چون فاصله ایست بین آگهی ها ممکنه ترانه هم بشنوید و بعد برنامه ادامه پیدا کنه. با ما باشید.
شنوندگان عجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی میتواند شما را در برنامه ریزی های مالی یاری دهد. من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
سلام، من هدا کرد از شما دعوت می کنم تا در سمینار آینده آقای طالبی حضور به هم رسانید. این سمینار در تاریخ 13 ماه می رأس ساعت 7 بعد از ظهر در کانتری کلاب بیولی هیلز برگزار خواهد شد. حضور برای همگان در این سمینار رایگان خواهد بود و در خصوص اقتصاد روز و بازار سهام، حسابهای بازنشستگی، برنامه ریزی جهت کاهش مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث و اطلاعات مفید جهت سرمایه گذاری سخن گفته خواهد شد. لطفاً برای رزرو جا با من تماس بگیرید. تلفن 310-205-9000 310-205-9000. دیدار ما تاریخ 13 ماه می ساعت 7 بعد از ظهر در کانتری کلاب بیولی هیلز.
در این ایام دشوار اقتصادی برای آموختن راه‌های مناسب به برنامه‌ای از مگی جلیوند برای دریافت انواع مزایای دولتی همین جمعه ساعت 11 صبح توجه فرمایید. 310-445-3322.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
بولرو انترتینمنت تقدیم میکنه. برای اولین بار در لس آنجلس، در مقر سلاطین بزرگ موسیقی دنیا گیبسون آمفی‌تئاتر، میزبان صدای نسل جوان بنیامین. شنبه اول می در گیبسون آمفی‌تئاتر. فروش بلیط در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. بنیامین، شنبه اول می در گیبسون آمفی‌تئاتر. Sponsored by VIP Tours.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یک از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 سنتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. موسیقی روح نواز نیتن پاچکو از خوانندگان گروه یانی در حمایت از کودکان محروم به خصوص کودکان آسیب دیده در زلزله هایتی. بنیاد غیر انتفاعی Children's Hope International با همکاری هنرمند بین المللی نیتن پاچکو و گروه یانی کنسرت ویژه‌ای را در تاریخ 15 ماه می در شهر سانتا آنا در سالن زیبای اوسی پاویلیون رأس ساعت 8 بعد از ظهر برگزار می کند. تمام منافع این کنسرت برای یاری رساندن به کودکان نیازمند، خصوصا به کودکان آسیب دیده در زلزله هایتی اختصاص خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 714-545-3050 تماس بگیرید و یا از وبسایت www.child-international.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید.
بله.
من ازتون سوالی که دارم اینه که این دختر خانم آلمانی در طی 8 سالی که با هم دوست بودید آیا هیچ زمانی شد که بیشتر از 2 ماه از هم جدا بشید؟
بله. من 2 ماه یه بار آمریکا بودم و اونجا دقیقاً همین
بفرمایید.
دقیقاً همین اتفاقی افتاد که الان افتاد که من شروع کردم به شک کردن که آیا واقعاً اینو دوست دارم از ته قلب یا نه. و با برادرم صحبت کردم و اینا که گفتم فکر می‌کنم اینو اونقدری که باشه باید باشه از طریق دوست ندارم که با من مشورت کردم، گفتش که بهتر
حالا نظرشون برای من مهم نیست. نه ببینید اینا رو مسئله مهم چون برادر شما برای من نه کارشناسن ایشون برادر شما نه کارشناسن نه اصلا فرقی میکنه نظرشون.
من انقدر تو این چند روز این موضوع فکر کردم.
نه داستان نظر خب چون برنامه رادیوییه من یه وقتی آسان دارم دوستان دیگم روی خط هستم. نخواهش
این صحبت باعث شد که من بهش بگم که آره من خیلی تو دوست ندارم ازش جدا بشم.
برای چه مدتی جدا شدی؟
یک ماهی تقریبا جدا شدم. من مدام آلمانیش من از فوتگاه برداشت و برد خونه و با صحبت کردیم و بعد از یه چند هفته که اومدم آلمان دوباره با
حالا به من بگید ایشون چقدر فکر میکنه که ممکنه این رابطه شما یه روزی به هم بریزه؟ چون معمولا کسی که در یه خانه‌ای مثلا یه آلمانی که در آلمان نشسته و خارجی که میاد همیشه احتمالی رو باید بده که این آدم ممکنه بخواد بره سرزمینش و یا احتمالاً با یه کسی که باش یه مقداری نزدیک فرهنگی اجتماعی داره ازدواج کنه. ایشون چقدر این مسئله به عنوان یه موضوع رو میدونه میشناسه یا اینکه فکر میکنه شما بیش از او آلمانی هستید؟
منظور شما همین در حال حاضر یا کلا؟
الان
من بهش گفتم یه چیزایی رو بهش گفتم که من فکر میکنم اصلا خیلی فاصله داریم، ما چیزامون فرق داره، من این چند سال پرفرنس هم خیلی عوض شده و اینا و خیلی ناراحت شده، خیلی گریه کرد و دیشب هم برام ایمیل فرستاد که ایمیل خیلی دراز فرستاد که به نظر اون مشکل حل شدنی هست، ما خیلی با هم خوبیم، همه رابطمون نسبتا خوبه، یک سوم عمرمون با هم بودیم، از اینجور حرفا، ولی گفتش که تو هر تصمیم بگیری من ازت ناراحت نیستم. میفهمم
مادر شما نظر
دقیقا همین حرف این دختر من زد، یعنی گفتش تو زندگی تو خیلی میخوای به خاطر من چیز بکنی، هر تصمیم بگیری من ناراحت نیستم.
نه صبر کن مادر شما نظرشون چی؟
با مادرم درباره این دختر خانم ایرانی صحبت نکردم هنوز، چون میخوام تو چیز قطعی نشده بهشون نگم، چون فامیل زن جدید پدرم.
دقیقا هستن. چقدر فکر بکنین مادر شما از این موضوع ناراحت بشه و خودش براش مسئله باشه؟
تعصب نداره مادرم، اصلا کاری نداره، ولی خب چرا، ممکنه اولش یک حرفایی بزنه، ولی مطمئنم اگه این دختر رو ببینه، واقعا مطمئنم که خیلی ازش خوشش میاد.
این دختر خانم با وجود وابستگیش دلش میخواد بیاد فعلا آلمان، بعد بیاد امریکا؟
بله، یعنی گفته که فقط براش مهمه که با من باشه، یعنی من هرچی بهش میگم اصلا هیچ چیزی براش اهمیت نداره جز این که با من باشه. و این یه خورده من نمیدونم، یعنی میدونم که واقعا منو دوست داره، ولی نمیدونم چقدر واقعا بین نگاه میکنه به مسائل. میدونی منظورم چیه؟
ببینید عزیز، من فکر کنم، حالا پرسشتون از من چیه؟
یک چند سال اولش اینه که بعد از این همه اتفاقاتی که افتاده، اول باید این موضوع دختر نامزد آلمانی ما حل بکنم.
نه اصلا نباید اون رو حل کنید، نه صبر کنید، اون اصلا باید تموم کنید اگه میخواید. شما اگر کسی هستید،
دقیقا همین، دقیقا
نه صبر کنید ببینید، شما اگر کسی هستید که فکر میکنید این تمایل به این که برید به سمت ایرانی و اصلا تو محیط جامعه ایرانی باشید به دلایل ویژگی‌های روانی و شخصیتیتون برای شما مطرحه، رفتنتون تون رابطه و ازدواج هم اذیتتون میکنه، هم احتمالاً دیر یا زود به همش میزنید. بنابراین شما قرار این هست که اگر دلتون میخواد اون رابطه رو تموم کنید، ولی قرار نیست که برید سراغ این دختر خانم ایرانی.
منظورم از حل کردن دقیقا همینه، چون من فکر میکنم این اتفاقاتی که افتاده، من که اینقدر علاقه به دیگه پیدا کردم، این خودش نشون میده که من نمیتونم اونو واقعا آلمانی رو نمیتونم باز تایم قبل.
خب آره، ولی برخی از اوقات این خانم ایرانی فقط یه کاردیست که میخواد شما به طور ناآگاه خودتون رو از اون آلمانی ببرید. نه مرز منو بهش توجه نکرد.
دقیقاً.
نه شما دقیقاً. شما اصلا قرار نیست که برید سراغ دختر خانم ایرانی. شما اگر از اون خانم آلمانی 3 ماه جدا شدید، به این دختر خانم بگید هیچ 90 روز با من کاری نداشت باش، منم با تو کاری ندارم. چون اینجاست که معلوم میشه شما کی هستی چی هستی. بعد از اون 90 روزی که با دختر خانم آلمانی تموم کردید، با این خانمم کاری نداشتید، بعد اگر دلتون خواست تماسی بگیرید. علتش این است که الان مسائل شما با هم مخلوط کردید و این در آینده کار دستتون میده. اینکه شما یه رابطه ای داشتید، قرار اون رابطه تموم بشه، بعد از اینکه آزاد شدید برید سراغ کسی دیگه. درست است که شما الان در ذهنتون کسی رو دارید، ولی به نظر من اگه تو زندگیتون داشته باشید اذیت میشید. اولا اون دختر خانم آلمانی اذیت میشه به خاطر اینکه میبینه شما یک شبه او رو جانشین کردید. اون دختر خانم ایرانی اگر یه ذره واقع بین با مسائل باشه، متوجه میشه که انتخاب شما بیشتر انتخاب یک زن است به صورت یه ذره تند این حرف، شی و کالا که بخواید جانشین بشید، یعنی یه مسکنی هستید برای یه در، بعدم یا شاید یه کاری باشید. این که من ترجیح میدم اگر میخواید نسبتاً از یه سلامتی برخوردار باشه رابطتون و انتخاب اون دختر خانم ایرانی و انتخاب اون دختر خانم ایرانی از شما درست باشه، قرار است که این رابطه رو تموم کنید، 3 ماه صبر کنید با همه آزار دو طرفه‌ای که میبینید و بعد از 3 ماه یه مقدار فارغ و آزاد ببینید که چیکار میخواید بکنید. ایشون هم باید بدونه شما اون ماجرا رو تماما پاک کردید و پشت سر گذاشتید. یعنی اینجا یه خونی ریخته شده که دیگری اگر بخواد بیاد توش برخصه احتمالاً ممکنه کفششو خونی کنه، ولی وقتی کفشش در آورد اون خون رو میبینه، چون بعد از این مدتی است. در حالی که اگر شما اینجا رو بشویید و پاک کنید، بعدن خاطرتون آسوده است که شما یا آزاد رفتید سراغ یه آدم دیگه برای که ازدواج کنید.
دقیقا منم همین فکر کردم که آیا واقعا از خودش خوش آمده یا این دختر زندم استفاده میکنم که جدایی از اون دختر آلمانی رو برای خودم راحت کنم.
That's right.
همین هستی که
این خیلی جدی هستی. من اینقدر تو کار تراپی بعد از فرض کنید دوستانی اومدن بعد از 3 ماه یا 6 ماه گفتن من تعجب میکنم چرا به این آدم علاقه من شده، چون موقع جنبه‌های بد و منفی اون آدم و یا رابطه رو پیدا میکنه، در حالی که الان مسئله خلاص شدن از این زندان و قفسه. برای که برخی از اوقات یه تیپی مثل شما هست، کاراکتر روانیتون هم میشه فهمید. اگه کسی بخواد شما رو تو زندان بکنه، در حالی که خودتون اگر راحت اونجا باشید میشینید، ولی اینکه یکی درتون رو ببنده دوست ندارید. و بنابراین بسیاری از آدما هستن که تو خونه نشستن 10 ساعت هم هست، هیچ اصلا فکرم نمیکنه، ولی یکی بهشون گفت حق نداری تو 2 ساعت دیگه بری بیرون، سخت به هم میریزن. و به نظر من اینجا اون مسئله و مشکل شماست. نتیجتا اگر میخواید و برای که به نظر من میرسه با توضیحاتی که میدید شما یه رابطه گذرایی باید می داشتید از اول تا آخر، ولی این گذرایی مقدار مدتش طولانی شده. ولی چون خطر این که از
رابطه گذره با
آلمانی هستم، دوست همه بحث آلمانی، دوست آلمانیتون قرار بوده گذرا باشه، گذرا هم بگذره، اما شما به یه دلایلی که حالا هرچه هست جدی گرفتیدش. ولی چون به نظر میرسه، مطمئن نیستم، ولی به نظر میرسه این رابطه ای نیست که شما تا آخر حاضر باشید بکشیدش یا بکشانیدش، پس چه بهتر که همکنون قطعش کنید، ولی رابطه رو به مدت حتما 30 روز رو میخواید. یعنی با توجه به اون 8 سال شما 30 روز رو احتیاج دارید، 90 روز رو احتیاج دارید، 3 ماه رو احتیاج دارید که هیچ کاری به این دختر خانم ایرانی نش بشه، بگید تو هم هیچ کاری به کار من نداشته باش. اون هم باید
اصلا یک تماس هم با هم نگیرید،
حتی نصف تماس هم با هم نگیرید،
ایمیل هم هیچی
وقتی تماس نیست در این تماس نیست. علت این که عرض میکنم برای که میخوام پاک باشید هر دو، و الا خطر انتخاب غلط تو دومی خیلی بیشتر از اولیه. اگه شما من بگید همین گونه کجا بیشتر احساس خطر میکنی، من تو دومی میرم تو اولی.
دقیقا.
برای اینکه این دومی خوش آمد. بعدم ماجرای مادرتون اصلا دست کم نگیرید. مادرتون شما رو بزرگ کرده، و اینکه یه دفعه برید به خانواده یه پدری، اون بعدم یه دفعه برادر پیدا کنید، اصلا ایشون رو خوشحال نخواهد. و بعدم با کسی که خاله اون خانم هست ازدواج کنید، شما رو اصلا بردن و خوردن و یه آبی هم روتون به قول معروف خوردن. اینه که اونا رو هم کم نگیرید، یه 3 ماهی صبر کنید ببینید چه میشه. به هر حال امیدوارم هرچه خیر و صلاح همتون هست اتفاق بیفته.
چند تا سوال دیگه ازتون دارم آقای دکتر اگه
بفرمایید.
یکی این که من دارم، یک سوالی که من از خودم خیلی میکنم اینه که خب من با این آلمانی اختلاف فرهنگی دارم، ولی با این ایرانیم دقیقا همین اختلاف فرهنگی رو دارم.
دقیقا بحث منم همینه. مثلا اگر پاشید بیاد امریکا، برای که واقعا اینجا خیلی چیزای دیگه هم یه جور دیگه هم هست، مثلا کالیفرنیا، چون اینجا یه نوع لس آنجلس کوچکه.
اتفاقا من فکر کردم آمریکا این مشکل کمتر بشه، چون اگه
نه حتما اگه کمتر میشه برای ایرانی، ولی نه برای ازدواج دو تا آدم مال دو تا فرهنگ متفاوت.
چون من فکر کردم اگه ایشون بیاد آلمان، خب من این محیط من برایشون همه چیز جدید چیز میشه.
نه نه نه، اینجوری بهش نگاه نه،
دو تایی باید محیط جدید بشیم، شاید یعنی دو تایی شروع میکنیم به آمریکایی شدن، اینجوری براتون میگم یه فرهنگ جدید رو آشنا میشیم، شاید این مشکلات کمتر باشه.
نوب نه، برای که سابقتون متفاوت. مطلب دیگه
یعنی بهتره که یه مدتی ایشون بیان آلمان.
اصلا من هم چه حرفی نمیزنم، من حرفم اتفاقا من با آلمان مخالفم، اگر شما اون 90 روز رو انجام بدید، مگر اینکه به خاطر اگر تصمیم گرفتید با هم باشید یا دکترای شما طول کشید، و الا در غیر این صورت چه ضرورتی داره ایشون بیان آلمان وقتی شما چقدر دیگه درستون تموم میشه؟
من اتفاقا می‌خواستم آخر دکترامو در اصل بیام کالیفرنیا انجام بدم، یعنی من میتونم از 5-6 ماه دیگه بیام کالیفرنیا.
خب پس ای اون هست، پس ما مشکلی سر اون راه نداریم. خب مطلب دیگه گفتید.
بعد این 90 روزو من فکر نکنم راستش بخوام میتونم تا قد بیام اصلا.
بنابراین احتمال اشتباهی خودتون رو بیشتر می‌کنه،
یعنی هزینه‌ای که باید داد
به نظر من اون صلاحتونه. چون فراوون داشتم آدمایی مثل شما، و از 10 تاشون 7 تاشون رابطه رو رها کرد.
بعد یه چیزی گفتین که 30 روز به جای 90 روز.
نه نه، اون اشتباه کردم. اون قصد من 3 ماه بود.
بعد و به نظر شما علاقه من تا چه حدی جدیه به این دختری؟
من نمیدونم. برای که ببینید ماجرای مثلا شما اگر تو امریکا بودی روزا فرق می‌کرد، اون آلمان خیلی ماجراش فرق کنه، اونجا هیچ وقت شما رو نمیپذیرن.
آها، یعنی به نظر شما بخاطر اینکه چون من هیچ وقت احساس نمی کنم که جزو جامعه شدم، اینقدر به فرهنگ ایرانی یک دفعه علاقه من شدم؟
ببینید اولین نیازی که بعد از نیاز فیزیکی و بعد از نیاز امنیت سکیوریتی پیدا میشه، نیاز تعلق، بیلانگینگ. این موضوع بسیار جدی است. You don't belong there. شما به اونجا تعلق ندارید، شما همیشه خارجی هستید. بنابراین ازدواج با یه خارجی، خارجی بودن شما رو بیشتر محرز میکنه. بنابراین شما فرض کنین ازدواج کنین هر جایی که میرید، درست است که حتی زن شوهرید، ولی همه متوجه میشن که شما زن آلمانی دارید و اونم رفته شوهر خارجی گرفته. بعدم درسته که جنبش اخیر جوانان ایران یه آبرویی برای ما خرید، ولی پارسال اگر بود اون مختصر آبرو هم نداشت.
بعد یه چیز دیگه، ایشون خیلی معتقد و هست و نماز بخون و روزه بگیره.
اونجا گرفتاریتون خواهد بود، به همین جاست که من باش مسئله دارم.
من یعنی بهش گفتم اینجوری من به خدا
نه من کاری به خدای شما ندارم، من کاری به تفاوت خداتون دارم.
یعنی ایشون گفتن که از نظر اون هیچ مشکلی نیست، چون گفت و از نظر من تو خیلی منطقی هستی، البته صافه اگه واقعا از طریقت بری دنبالش تو هم به همین میرسی.
خب حالا گرفتاری همینجاست، عرض کردم اینا مسائلیست. اگر این راه ها منطقی و معقول بود که خب اوضاع خیلی بهتر بود.
دقیقا منم مشکلم همینه، منطق توی دین وجود نداره.
خب
خیلی من عادیه کردم با این آدم ایران، ولی دیدم واقعا همشون یه جوری شستشوی مربوط شدن.
اصلا آدم باید یه جوری حس کنه، احساس کنه، فکر کنه که یه همچین نظریاتی داشته باشه.
دقیقا
اونم وقتی در... وقتی در... نه تنها در نظر، در عملم میبینه اصلا کار نمیکنه. نه آدم های بهتری هن، نه اخلاقی ترن، نه مهربون ترن، نه آزاد ترن، نه راحت ترن، نه خوشحال ترن، نه خوشبخت ترن. فقط هم به این فکر میکنن که دیگران چقدر بدند.
مسلمان دیدم ولی مسلمانی ندیدم. آقای دکتر بعد پس یعنی احتمال زیاد به اینجا میرسه که از هر دوتا من جدا خواهم.
من همچه حرفی رو نزدم، من حرفم این است که اولی رو به نظر میرسه این گونه است، دومی رو بگذارید بعد از 3 ماه معلوم میشه چگونه است. هر حال مواظب خودتون باشی.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. بسلام.
خدا.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه برینگتون واقع در 1101 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون تلفن 310-473-3323 310-473-3323. کنسرت استاد محمد رضا شجریان با گروه شهناز. یک شنبه 30 ماه می ساعت 8 شب در شراین آدیتوریوم در لس آنجلس جنب دانشگاه USC. فروش بلیط در کیو مارکت در بری، شرکت کتاب در وستوود، هولسن چویس در ایرواین، میشن رنچ مارکت در میشن ویو، بالبوا مارکت در سان دیگو و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 714-870-5409 714-870-5409.
دوستان عزیز گرامی، همین یک شنبه فراموش نکنید، همین یک شنبه 2 ماه می بایسکل کازینو با افتخار میزبان دوره دوم مسابقات پوکر کلاب 670 با گارانتی $30,000 جایزه خواهد بود. فراموش نکنید همین یک شنبه 2 ماه می در بایسکل کازینو. میدونید که 15% عواید به سازمان پاکی پرژن امریکن کانسر اینستیتوت اهدا خواهد شد. داوطلبانان سازمان پاکی برای آزمایش بزاق دهان و ثبت نام جهت اهدای مغز استخوان بین ساعت 11 صبح یک بعد از ظهر حضور خواهند داشت. برای ثبت نام با پرداخت $230، $200 برای ورودی و $30 برای مخارج از طریق اینترنت به وبسایت 670amkirn.com و یا debike.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات ایریا کد 562-806-4646 اکستنشن 226. Must be over 21. See you at the bike.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر متخصص امور بیمه با 18 سال تجربه همه یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر اطلاعات مفیدی در رابطه با انواع بیمه ها در اختیار شما قرار می‌دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2010 and pre-owned BMWs.
2010 328 BMW. Total cash to start, $3,999. 36 months at $329.99 a month plus tax, based on 10,000 miles per year. Ask for Hamid. یک 800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
حتما بفرمایید.
آقای دکتر، آیا شناخت درمانی در درمان اضطراب کودکان روش مناسبیه؟ پسر من 10 سالش هست.
نه. ببینید، اصلا شناخت درمانی معناش استفاده از عقل است و علم و واقعیت دوست. که ما جهان رو به گونه‌ای ببینیم که هست. بنابراین این مفهوم اصولا مال بزرگ سالی است. این که بچه ها رو با یه مقدار واقعیات در حد سنیشون آشنا کنی است، ولی معمولا کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی کار مال بزرگ سالی.
دنبال چه نوع متخصصی باید باشم برای بردن ایشون؟
نه خب ببینید، باید فهمید که استرابه تو کودکی مخصوصا از کجا میاد.
استرابش از همه جا، از ارسی، از من، رفتاره اشتباه من به احتمال زیاد، خود من استراب دارم، ولی خب همه جوره هستش، بهش رسیده دیگه.
خب ببینید عزیز، وقتی که مخصوصا به گفته شما از یه مقدار مثلا علل مختلف میاد، مورد رو باید شخص به اصطلاح فردی مطرح کرد. یعنی فقط کافی است که روانشناس شما یه مقدار با مسئله اضطراب کودکان بیش از حد معمول آشنا باشه، آگاه باشه، تجربیات این کار رو داشته باشه و بنابراین قدم به قدم پیش بره. یعنی این درست مثل واقعا خریدی مونه برای یه مهمونی که حالا چون اینور هستی پس اینو بخرید، ولی اونو نمیتونید بخرید چون اونو باید نزدیک، مثلا چون مهمونیتون 5 شب دیگه است، نزدیک گلو مثلا با شب روز قبل خرید، ولی برنج الان مثلا میشه خرید. یعنی اینا رو نمیشه از قبل براش برنامه ای ریخ و یا اصلا گفت که همچی کسی وجود داره که بتونه کاری بکنه.
علتشه که از شما این رو سوال کردم به خاطر اینکه من در انگلیس هستم و این شهری که ما هستیم، تو اینترنت که سرچ کردم مثلا دنبال روانشناس کودک متخصص کودکان بودم، نتونستم چیزی پیدا کنم. برای همین گفتم از شما سوال کنم که بدونم دنبال چه نوع متخصصی باشم، که حتی اگر شهرهای اطراف هم تونستم کسی رو پیدا کنم، پیش فرد مناسب به همه بخوام راه دور ببرمش و اینها، لااقل پیش یک شخصی باشه که مطمئن باشم که نتیجه میگیرم.
ببینید عزیز، اگر انگلستان مانند امریکا باشه که مطمئن نیستم، ما در اینجا اصلا به این گونه تخصصی نداریم. یعنی شما اگر دکترای روانشناسی میگیرید، کلینیکال سایکولوژی هستید، شما یه مفهوم جنرال دارید. اینکه خودتون علاقه داشتید مقدار درسای تو این زمینه بردارید، اینکه خودتون دوست دارید تو این زمینه کار بکنید و کار کردید، و الا هنوز اینا به این صورت نبوده که شما فرض کنید در دوره دکترا به شما دکترای کودکان بدن. این چیزی که تو پزشکی هست تو روانشناسی هنوز نیست، یا حداقل اونگونه نیست که من ازش خبر داشته باشم. بنابراین شما نمیتونید بگید من دنبال کدوم متخصص بگم. شما باید دنبال کسی بگردید که خودش متخصص این کار میدونه، و ضمناً دلایلی وجود داره که این ادعا واقعی است. و الا الان شما در امریکا هم تشویش بشید، من میگم میخوام برم پرو متخصص کودکان، روانشناس کودکان، من میتونم به شما بگم کسی که این دوره دکترا رو اصلا نداره، دانشگاهی معتبر از یا غیر معتبر همچین دکترای بیرون نمیدن، که یکی مال کودکان باشه، یکی نوجوانان باشه، یکی بزرگ سالان باشه. فقط یک کسی میتونه بگه من درسمو بیشتر اینجا خوندم، تاکیدم اینجاست، آگاهیم بیشتره، دوست دارم با بچه ها کار کنم، بعدم حتی با فرض کنید بیشتر استراب و افسردگی بچه ها کار میکنم تا مثلا اختلالات درمانیشون یا شخصیتیشون. اون چیزیست که شما قرار است که دنبال یه روانشناسی بگردید به طور کلی و بعد با گفتگوی با اونا از خود اونا بپرسید که یک آیا شما تو این زمینه خودتون رو میبینید یا اعلاناشون بس اوقات نشون میده. البته اعلانا برخی از اوقات اینقدر همه چیز رو در بر میگیره که پس اون وقت دیگه مسئله تخصص منتفیست، ولی بعضی از اوقات میشه این رو دید. بعدم خود اون آدما میشه گفت یا ممکنه حتی به شما بگن که تو اون منطقه چنین کسانی هستن. از چه طریقی میتونید اون اطلاع رو به دست بیارید؟ متاسفانه در انگلستان نمیدونم، اینجا یه راههایی به نظرم میرسه در حدی که در امریکا باشه یا در ایالت کالیفرنیا باشه، جای دیگه نه. ولی خودتون رو اونقدرم گرفتار نکنید. بعدم وقتی یه کسی رو رفتید پهلوش، اگر دیدید که به هر حال میدونه و میتونه و یا فرزندتون باش راحت هست، خب اون بیشتر انتخاب درست رو میتونید مطمئن بشید انجام دادید. ولی یه مقداری در این زمینه ها به هر حال احتمال اینکه فرد مناسب رو پیدا نکنیم یا پیدا کنیم هست. ولی استرابی که خودتون دارید به این حریم و ماجرا نکشیدش، چون به هر حال کاری رو خراب نمی کنن، فقط به جای اینکه به شما چهار جور غذا بدن دو جور میدن. به هر حال باز هنوزم مخصوصا وقتی که ما بیش از این نمیدونیم باید استفاده کنیم ازش و اون رو بی خودی به تأخیر نیاندازیم، چون بسیار از وقت وقتی میخوایم بهترین کار رو بکنیم بدترین اتفاقات میافته دیگه.
بله راست میفهمید. حالا من تا زمانی که بخوام به کسی مراجعه بکنم در این زمینه، این پسر من یه موردی که من خیلی نگرانش هستم احساس ناامن کردنشه، یعنی وقتی میخواد بره مدرسه از روز قبل از من میپرسه خب فردا کجا میخوای بری، چقدر کارت طول میکشه، پس به موقع برمیگردی، پس سر ساعت میای دنبال من، اونجا وای نستا، بیا جلوی در که من ببینم.
نه آخه اون ارتباطی به مدرسه نداره، نگران مردن شماست و نیومدن شماست.
نه نه آخه زمانی هم که برادرش مثلا کوچیکتر بود من میخواستم برم خرید، به من میسپرد که اینو از روی ترولی زمین نذاریش ها، میگفتم مگه من چند بار شما رو گذاشتم.
باز هنوز مسئله مرگ مطرح است، مسئله از دست دادن. اون موقع البته چون بعضی از اوقات بچه آگاه و ناآگاه برشون هم نمیاد که اونو ندش باشن اون حرف رو میزنه. یعنی ببینید بله. موضوع رو به هم مرتبط نکنید. فرزند شما مشکلش تو این زمینه مدرسه نیست، مشکلش نیومدن یا نداشتن شماست و اصولا موضوعش براش مقداری ترک شدن، جدا شدن، بسیار مرگ، جدایی و مرگ مسئلهشه، تنها بودن مطرحه. و این از کجا میاد؟ گفتید یه زمینه هایی داره و بیا به هر حال در این زمینه اگر اشکالات و اشتباهاتی بوده، بعدم میدونید همینقدر که ما توی محیط غریبه هستیم خودمون و بچه همون آسیب میبینن دیگه. به هر حال این لباس مهمونی شما پوشیدید، حالا باید برید توی سقف شنا کنید، حالا اگر همه چیزم درست باشه لباستون درست نیست.
بله. و یه خصوصیتی هم که شما گاهی اوقات ذکر میکنین همون خشمگیر طلبکار ناراضی دقیقا در موردش ذکر میکنه، چیزی که بخواد را به دست بیاره خب خیلی خوشحال و از ما راضی هستش، ولی چیزی که مثلا بهش ندیم یا مثلا به دست نیاره به صورت گاهی اوقات خیلی بعدی عکس العمل و پرخاشگر میشه. و حتی حالا موردش یادم نیست چی بود که از من میخواست سه تا از لباسای من رو رفت پاره کرد، با اینکه بعدش خب خودش ناراحت شده بود و اینا، ولی
خب نه این دیگه بیش از حد عزیز. ببینید بله. اولا نه دو تا نکته اینجا مطرحه. اصولا یکی از راههایی که در کودکی وقتی پدر مادر اشتباه کنن یا حوادث دور و بر درست نباشه این است که ما از طریق خشم و عصبانیت استراب رو که بدترین احساس ما هست کنترل میکنیم. استراب یه ریشه در کل وجود داره به دلیل مراحل تکامل انسان و بنابراین استراب میشه به راحتی گفت بدترین احساس انسانی است. به همجد است که بدترین درد جهان و اون چیزی که حتی موجب وحشت میشه پنیک اتک، حمله هراس و وحشت، و امروز اصلا توی کدهای علمی لغت پنیک دیسوردر یعنی وحشت از وحشت خودش به عنوان یه بیماری و گرفتاری است. پس فرزند شما میتونه با توجه به توضیحاتی که دادید بچه مضطرب، نگران و وحشت زده باشه. این وحشت مثل یه آتشه که واقعا خرمن وجود انسان را از پا تا سر میپوشونه و به شعله میکشه و آتش میزنه. آبی که روی این آتش میتونه بریزه خشم و عصبانیته، یعنی ما از طریق خشم و عصبانیت استراب رو کاملا خاموش و کنترل میکنیم. به همین جهت که وقتی که فرزند شما یک کاری میکنه که شما رو نگران میکنه، مثلا میپره تو خیابون یا میخواد برادرش رو هل بده، شما ای بسا برای اولین بار و آخرین بار او رو چنان ممکنه محکم بزنید یا حمله بهش بکنید که هیچ وقت نمیکردید و نکنید. ولی اینجا شما مسئله نیست که عصبانی شدید، شما از وحشت اینکه این اتفاق بیفته ناچار برای کنترل این استراب و وحشت خودتون از عصبانیت استفاده کردید. روزی که در کودکی ماجرای استراب به دلیل ناآگاهی پدر و مادر و یا شرایط و موقعیتی که وجود داره به خشم میتونه تبدیل بشه و بچه ها از خشم استفاده میکنن و ببینن به چه راهی پیدا شد برای خاموش کردن این آتش که این آب خشم و عصبانیته، بعدن شروع میکنن استفاده کردن. بعدم با مرور زمان چون این توشون جا میفته اون ترکیب سگانه خشمگین، طلبکار، ناراضی رو پیدا میکنن. البته نارضایتی مشخصه همه انسان هاست، مطالعات نشون میده ما هممون کم و بیش ناراضی هستیم و میشه اونو فهمیدش. ماجرای طلبکار بودنمون برمیگرده به دو چیز، یکی اینکه دیگران مدعی میشن چقدر ما رو دوست دارن، برای ما همه کار میکنن، میگیم خب پس این کار هم بکن، یکی اینکه یه چیزایی رو آنچنان ما درست و خوب و حق خودمون میدونیم که دیگران به ما نمیدن، بنابراین ما طلبکارشون میشیم و به همینجاست که حتی زمینه و ظرفیتی برای اختلالات شخصیتی به وجود میاره تا اونجایی که بعدن ما خواسته و آرزوی خودمون رو حق خودمون میدونیم. به همین جهت است که موضوع مقدار عمیق و سنگینه و بعدم درسته که شما به جنبه ها و یا علل متفاوتش توجه دارید، ولی چون امکاناتتون محدوده گرفتاری، درست پس که من متوجه میشم صندلی هامون خوب نیست، غذا هم نداریم، گازمون هم تموم شده، پول نداریم بخریم و بقیه مجال مهمون هم داریم. حالا شما میتونید من بفرمایید من 5-6 جوره گرفتارم، ولی ریشه مسئله را اگر نگاه کنید یه چیز بیپولیه. اینجا مشکل اصلی و اساسی واقعا اون استرابه، برای که استراب میتونه، استراب و استرس مادر هم بیماری های فیزیکی و روانی هن. یعنی 80-90% بیماری فیزیکی روانی از استراب و استرس شروع میشن و دوم اینکه اولین احساسی هستن که در صحنه ذهن در وقتی که من و شما با مسائل و مشکلات روبرو میشیم یا چیزی مخالف انتظارمونه باش برخورد میکنیم، بعد میریم سراغ خشم و عصبانیت. به همین جهت که تو آدم خشمگین و عصبانی همیشه دو تا عنصر توی خشمش هست، یکی وحشت زده و نگرانه و دوم درد داره، درد میکشه و بنابراین وقتی من درد دارم و ترس دارم، حالا به معنی که معمول گفته میشه، خشم و عصبانیت در من بروز میکنه. بنابراین هر وقت شما یادم عصبانی دید باید بین هم درد داره هم ترس داره. حالا روزی که اینجوری به ماجرای فرزندتون نگاه کنید میبینید همه اینا به هم یه جوری گره خورده، نتیجتا شما قراره برخورد واقع بینانه با او داشته باشید، یعنی با توجه به سن او، نه ملاکای خودتون، نه با فرهنگ ایرانی، نه با حتی فرهنگ انگلیس، نه با اینکه بقیه بچه‌ها چگونه، نه اینکه پسر خالش یا دختر عمش به چه شکل و فرمی است، بلکه او آنگونه که او هست و در شرایط و محیطی که هست باید باش برخورد بکنید تا اون احساس بد رو نکنه. بعد از اون باید یه حداقلی از امکانات و دانایی و توانایی و حتما بعدش مهربانی داشته باشید تا اون بچه بتونه در یه چنین محیطی از توجه و محبت برخوردار بشه، تا به خاطر داشتن توجه و محبت به امنیت و آرامش برسه، بنابراین استراب از بین بره. ولی اگر من بهش توجه رو نمیتونم بکنم چون خودم گیر و گرفتارم یا توجه من توجه منفی و مخربیه، محبت رو آنگونه که واقعا هست یا آنگونه که او انتظار داره یا به اندازه‌ای که او میخواد بهش نمیدم، او احساس عدم امنیت میکنه و با احساس عدم امنیت که استراب و نگرانی وجودش رو میگیره و بعدن میره دنبال راه حل ها و راه حلی که هم خودش با خودش میتونه برخورد کنه، هم شما رو میتونه به هر حال وادار کنه که به یه کاری که ابتدا تن در نمیدادید تن در بدید، عصبانیت. به همین جهت است که او از این همچین مکانیزم استفاده میکنه. این تو آدمای بزرگسال هم هست، یعنی شناخت این مسئله بسیار اهمیت داره که چگونه کودک بعدا میبینه اصلا از این طریق هم دردش از بین میره، هم برخی از اوقات به هدفهاش میرسه، پس چرا نکنه. درست ماننده شنونده عزیز قبلی که آمدن که مسئله عصبانیتشون رو بیان کردن، چون ما بسیاری از اوقات وقتی میبینیم عصبانیت کار میکنه چرا ازش استفاده نکنیم. همطور که به غلط البته باور اون است که پدر ما با 100 دفعه عصبانی شدن 99 دفعش به خواستش رسید و ما انجام دادیم کاری رو که او میخواست، پس بنابراین آدم اگر خوب عصبانی بشه و کسی نتونه رو عصبانیتش عصبانی بشه میتونه به هدفاش برسه. اینا نتیجه گیری و تصمیم های بسیار خطرناکه که در کودکان پیدا میشه و یا برخی از اوقات از اینکه عصبانی بشه ناراحت نیست، برای که هم از شما بدش میاد و میخواد شما را اذیت کنه، هم اگر شما تنبیهش کنید چون از خودش بدش میاد از این تنبیه ناراحت نمیشه. بنابراین با خشم و عصبانیتش هم شما رو آزار میده هم خودش رو، و این حالتی است که زمینه رو برای حالت خودآزاری و دیگر آزاری یعنی مازوخیستی و سادیستیک فراهم میکنه. بنابراین موضوع پیچیده ایه. این که شما میخواید یه فرد خیلی آگاه و متخصص رو پیدا کنید که همه جوره و همه جانبه شما کمک کنن رو کاملا باهاتون موافقم، ولی این یه چیزی نیست که به این راحتی پیدا کنید یا حداقل مشخص باشه که بتونید پیدا کنید. و دوم، چون نمیشه نشست بر اینکه کار رو درست کامل بکنیم، بهتر کار رو همینقدر که کمی میتونیم درست انجام بدیم انجام بدیم. البته نه اینکه اگر نمیدونیم درست و غلط چیه انجامش بدیم، ولی یافتن یه آدم متخصص به هر حال زیانی نمیرسونه، فقط میتونه فایده ای رو که میداش کمتر کنه. به هر حال امیدوارم این توضیحات کمکتون کرده باشه و این مشکل رو
حل کنه. خیلی ممنون از وقتتون. متشکرم.
اجازه بدید من دو سه دقیقه فرصت دارم تا پیام ها ازش استفاده کنم، پیام های خودم رو خدمتتون عرض کنم. کنفرانس کودک درون رو از شنبه 18 می در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از چهارشنبه 19 می در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد. و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کالکشن. این سه کنفرانس هم از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین در روز شنبه 15 ماه می در مونترال کانادا خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، محل برگزاری کتابخانه ملی کبک است. دوستان خوب در خانه ایران میتونن شما رو کمک کنن و کارت‌های ورودی هم اکنون در اختیارتون میتونه قرار بگیره. روز یک شنبه 16 در تورنتو کانادا خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام، محل برگزاریش رایتون هایوی 7 خواهد بود. و از رادیو خوب صدای ایران میتونید اطلاعات رو و کارت ورودی رو دریافت کنید. برای هر کدوم از این کنفرانس ها ورودی $30 هست، ولی چون جا محدوده شاید بد نباشه اگر میخواید مطمئن باشید قبلا اقدام کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. این نکته رو عرض کنم که این از اون سفرهایی است که معمولا 2 یا 3 ماه قبلش سولد اوت میشه. اینی که اگر مایلید 7 شب و 7 روز آلاسکای بسیار زیبای حیرت انگیز رو واقعا ناظر باشید و حس کنید و لمس کنید در وقتی هوا فوق العاده خوب هست، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً قیمت ها تا روز شنبه ثابت است و از دوشنبه افزایش خواهد یافت. متاسفانه این است که اگر مایلید لطفاً اقدام کنید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشیم.
خانم ها، آقایان، دوشیز خانم ها و آقا پسرها، محل جدید نیولوک سکین سنتر در انسینو افتتاح شد. نیولوک نام با اعتبار در لیزر هر ریموول، با گسترش شعاع کاری خود در جنوب کالیفرنیا و بهره گیری از دستگاه های پیشرفته و ممتاز در صنعت پزشکی، آماده خدمت بیشتر به شما یاران عزیز است. با افتتاح محل جدید نیولوک در انسینو، قیمت های نازل همیشگی برای مدتی محدود شکسته شده و بیش از 10 پکیج مخصوص را از دفع موهای زائد بدن گرفته تا درمان سلولایت و جوش های اکنی هم برای خانم ها و هم برای آقایان آماده عرضه دارد. با تلفن 818-662-5005 تماس بگیرید تا با مشورت با یکی از خانم های پرستار بهترین پکیج ممکن را دریافت کنید. آدرس آفیس در انسینو 17200 ونچورا بولوارد جنب سینمای تاون سنتر. 818-662-5005 818-662-5005.
دکتر داریوش عدلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، پتن، تریدمارک، کپی رایت، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به سوالات شما در همین زمینه پاسخ می‌دهد. 213-223-2366.
بولر انترتینمنت تقدیم می‌کند. برای اولین بار در لس‌آنجلس،
در مقر سلاطین بزرگ موسیقی دنیا گیبسن آمپی تیتر، میزبان صدای نسل جوان بنیامین. شنبه اول می در گیبسن آمفی‌تئاتر. فروش بلیط در اکثر فروشگاه‌های ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. بنیامین شنبه اول می در گیبسن آمفی‌تئاتر. Sponsored by VIP Tours.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملاً روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
پیوند و پیشرفت، گفتگویی با سعید غفاری، پیرامون سرمایه‌گذاری در ریل استیت و ریل استیت فایننس. همین جمعه ساعت 9 صبح، 1-800-656-2413.
I'm not comfortable with this. I think Jason should go to college now. I don't want him putting this off. He's already talked to a recruiter. Could you just talk some sense into it.
I understand, but I think if you just listen to him, you'll see. His decision makes a whole lot of sense. He wants to go to college right now, but he also wants to serve. That's why he's been talking to a National Guard recruiter.
The National Guard gives young men and women the unique opportunity to serve their country and communities part-time while they attend college.
You know, we've also got to figure out how we're going to pay for all this. The way things are these days, tuition, room and board, they're through the roof. And with our finances...
No, honey, don't worry. He's worked that out with the Guard recruiter, too.
Plus, with the National Guard scholarship and other financial benefits, college students can graduate debt-free. Get to know what serving in the National Guard can do for your son or daughter. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
همین جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر دکتر نیتان شاولیان مهمان برنامه کارشناسان می باشند و درباره سوزش پا و نوروپاتی با شما سخن خواهند گفت. 310-278-2525.
شنوندگان گرامی به 670 AM که آیران گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من در رابطه با پسرم صحبت میکنم. میخواستم اگه ممکنه با شما مشورت کنم همین که کمک کنین اگر لازم میدونین تحت درمان قرار بگیری پسرم دکتر به من معرفی کنین. پسر من 27 سالشه و در رابطه با مردم دوچار مشکل، نمیتونه رابطه درست برقرار کنه.
خیلی یعنی مخصوص از رابطه درست یعنی چی؟
یعنی دوست نمیتونه پیدا کنه، نه از همجنس مخالف نه از همجنس خودش. اگرم مثلا شروع میکنه به صحبت، بقیه بعد از یه مدت میذارن میرن، محلش نمیذارن و این خیلی
فکر میکنین حرفی که میزنه مثل حرفایی میزنه که همه میذارن یا یه جور دیگه حرف میزنه؟ چی میگه که مردم میذارن میرن؟ چون همینجوری وقتی
من وقتی باهاش صحبت میکنم میگم ببین باید اطلاعات خودتو زیاد کنی.
نه ببینید این حرفا رو که میزنین خواستن واقعا یعنی چی؟ بقیه اطلاعات عمومی دارن. موضوع این است که اگر ایشون حرفی میزنه یا حرفی رو میدونه خب باید بزنه، اگر حرفی رو نمیدونه یا موضوع مهم نیست نباید بزنه. بعدم این که چگونه میزنه، ولی مردم چرا باید ول کنن برن؟ مردم یه آداب و ادبی رو تو صحبت آدم ها رعایت میکنن، چرا در حق پسر شما رعایت نمیکنن؟
یعنی دوستی دراز مدت نمیتونه داشته باشه با یکی؟
ببینید ایشون اونجا هستن بخواد خودشون حرف بزنن؟ چون این صحبت های شما چون دقیق نیست، مثل اینکه شما من بگید یه روزی مثلا ما با هم نهار بخوریم، ولی من که تکلیفم مشخص نمیشه کی کجا. نه یه مقدار این حرفا بازم حرکت میکنید، ولی که شما این که میفرمایید نمیتونه دوست پیدا کنه، دوست یا مثلا فرض کنید دوستان میذارم میرم، برای من همه جور میتونم تعبیرش کنم. علاوه فرزند شما اولین سوال این است که خودشو خوب میدونه، خودشو دوست داره، فکر میکنه دوست داشتنیه یا نه؟
نه اصلا آقای دکتر، خب من اجازه میدین من از بچگیش بگم لازم هست یا نه؟
کلیاتش کمک هم میکنه بفرمایید.
بچه که بود بسیار بسیار شیطان بود، یعنی توی مدرسه این هم کلاس رو به هم میریخ هم مدرسه رو، کلاس پنجم ابتدایی نمیزد اصلا اسمشو نمیریوشتن، میگفت این مدرسه رو به هم میریزه.
خب صبر کنید ببینید عزیز، این دوتا مشکل معمولا هست. یکی مشکل بسیار کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتیست، یعنی ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder، این یه مشکله. دومش این است که کسی است که شخصیت یه مقدار مخالف و جنگجو رو داره که تو کودکان دیده میشه و این همون موقع احتیاج به مراجعه و معالجه داشت. یعنی درست بسته این است که یه بیماری است که خودشون نشون داد.
ما نمیدونستیم، ما نمیذاشتیم به حساب شیطونیش و این همینجور که بیشتر مثلا کلاسای بالاتر میومد اون اوایل میگفت من تمرکز ندارم، سر کلاس حواسم پرت میشه. همینجوری این مسئله بیشتر شد بیشتر شد و آخر کاریری اصلا نمیتونه سر کلاس بمونه.
خب من عرض کردم ببینید بس. پس بنابراین شما فرزندی داشتید و هنوز دارید که کمبود توجه و تمرکز داره با بیش فعالیتی. متاسفانه وقتی به سنهای بالا میرسن این بچه ها گرفتار دیپرشن میشه و این افسردگی ناشی از این است که احساس بدی راجع به خودشون دارن، راجع به دیگران دارن، راجع به آینده دارن، راجع به یعنی اون شور و شوق و هیجان زندگی رو ندارن و سختن، تلخند، خشمگینن. به هر موقع دیگه خب اینا نشون دهنده این است که فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داشته، با بیش فعالیتی بهش رسیدگی نشده، غالب اوقات تبدیل میشه به یه نوعی از افسردگی و دیپرشن و با خودش خشم و عصبانیت رو میاره، چون کم افسردگی است که مثلا در دوره نوجوانی جوانی خشم و عصبانیت داره، بنابراین کارم خراب میکنه. الان هم راه حلش مراجعه خود ایشونه به یه روانشناس و ای بسا در کوتاه مدت احتیاج به یک سالی مثلا دارو درمانی داره که مشکل افسردگی و کمبود توجه و تمرکز رو اون ازش بگیرن، چون الان دیگه هایپر اکتیویتی معنا نداره، برای که هایپر اکتیویتی به مغزش زده نه به بدنش. و از راه های مختلف علاوه بر دارو درمانی روان درمانی کاری که تو این زمینه مخصوصا با توجه به اینکه ریشه این افسردگی ADHD هست، نورو فیدبک میتونه بکنه. و به همین جد است که باید مراجعه کنن به یه روانشناس، شاید لازم باشه روان پزشک، شاید کمک بگیرن از نورو فیدبک و این مشکل رو یک بار برای همیشه از جا و ریشه بکنن.
آقای دکتر من بردمش، دکتر چندین بار رفتیم ما دکتر با هم، یعنی بردمش اینجا، یعنی یه دو دفعه در ایران یک دفعه در آمریکا. من اینو دکتر بردم، دفعه اول دکتر بهش گفتش که یک دو قرصی داد و گفتن که این قرص رو هر ازگاهی بخور، همیشه نخور، این برای تمرکزته، که یه مدت خورد و بعد عصبانی شد که من دیگه نمیخورم. دومی هیچ اسمی رو بیماریش نذاشت، فقط سفرانین و بوسپیران و بالپرات سدیم داد، گفت این خوب میشه، دو سال اینا رو بخوره خوب میشه. روز 6 تا این بچه قرص میخورد اون موقع و بعد از دو سال، یعنی یک سال و نیم دو سال که اون دکتر آقای دکتر گفته بودن، من اینا رو آرام آرام قطع کردم، خیلی آرام که این اصلا خودش متوجه نشه، یعنی هم با همکاری با هم دیگه آروم آروم قطع کردیم که بدنش اصلا عکس العمل نشون نده و نداد. و پیش دکتر سومی که بردیم میگه درسته، این تشخیص آقای دکتر قبلی خیلی درست بوده، هم اینا رو باید بخوره. من نمیدونم تا کی باید این دوا بخوره. اگه قرار بود خوب خوب بخوره خوب شه که خوب شده بود تا حالا.
نه ببینید، آخه شما یه مقدار استدلالایی میکنید که هیچ کنش درست نیست. اول اینکه ما قرار دوا بخوریم تا آخر عمرم، بعد هوا بخوریم پس میخوریم. دوم این است که دارو درمانی معالجه این بیماری ها رو نمیکنه، برای ADD و ADHD میکنه. تا زمانی که دارو میخوریم، وقتی نخوردیم میره کنار، مثل عینکی است که به چشم میزنیم، بعدن وقتی برداشتیم تموم شده. پس بنابراین این موضوع معالجه. سوم این که دکتری که برگشته گفته اینا رو بخور حالت خوب میشه، اشتباه کردن. برای که این نوع بیماری و یا اگر افسردگی باشه، افسردگی با دارو درمانی خوب نمیشه. افسردگی با دارو درمانی علائم و مثلا علائم و نشانهای فیزیکیش از میان میره، بیماری میمونه، دو مرتبه بیرون میاد و بعدم چون آدم ها معمولا دیگه به دارو و زندگیشون نمیرسن، کارا خرابتر میشه، پس توی یه چاهی میافتن که حالا اگر قبلا چاله‌ای بود شده چاه. بنابراین کار به درستی صورت نگرفته. بعدم تازه دارو درمانی و روان درمانی وقتی درسته که فرد شرایط و موقعیت خودش رو عوض کنه، روابطش رو دگرگون کنه، ورزشش رو، تغذیهش رو و خوابش رو تنظیم کنه. اگر نکنه، ورزش و تغذیه و خواب بد و غلط تأثیر دارو و همه چیز رو به هم میرزه، از بین میبره.
بله خیلی الان بهتر شده، هم ورزش میره یعنی با علاقه، هم یوگا کار میکنه، هم ورزش میره، همین که درسش رو بهتر شده، تمرکزش همه اینا بهتر شده، ولی هنوز خوب نشده. این رابطه، برقراری رابطه با دیگران هنوز درست نشده.
حالا شما بذارید سلامتیش رو پیدا کنه، چون وقتی رابطش درست نشده دو تا معنی داره. یکی اینکه هنوز حالش خوب نیست، یکی اینکه یه مهارت‌هایی رو که باید بیاموزه نیاموخته. اونم غالب اوقات برمیگرده به مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفسش. نتیجتاً باید همچنان با یک کسی کار بکنه که درست مثل اینکه فرض بفرمایید یه چیزی هنوز از این مهمانی مونده، یا از این لباس هنوز کفشتون رو نپوشید، کفشش هم باید بپوشه، والا همه لباس پوشیده کفش نپوشیدید که حاضر نیستید برید مهمانی. بنابراین گرچه ممکنه کم اهمیت باشه، ولی اون کار ضروری است که حتما اتفاق بیفته. این اون کاریست که باید با یه روانشناس خوبی کار کنن که به همه جنبه های این موضوع نگاه کنن. اینکه ورزش میره، یوگا میره، خیلی خیلی خوبه، اینا قدم های بسیار مثبت و اصولی است که برداشته، ولی همراه با اون، چون اینا لازم هستن ولی کافی نیستن، کفایت چون نمی کنه، باید کارهای دیگه هم انجام بدن تا ریشش کنده بشه. و بعدم بسیاری از آدم ها صرف نظر از حالا موضوع ADD ADHD افسردگی، ویژگی های روانیشون در مسیری آمده که اصولا دوری گزین هستن، انزوا طلب هستن، یا یه نظر و قضاوتی به دلیل اختلال شخصیتی که مثلا شکاک و سوء ظنی هستن راجع به خودشون و دیگران دارن، و اینا همه و همه دست به دست هم میده، کارو مشکل میکنه. چون به صرف اینکه شما وسایل بخرید برای مهمونی درست نمیشه، هنوز پختنش و درست کردنش و آماده کردن خونه همه مطرح است. اینه که توصیه میکنم کمکش کنید که یه روانشناس خوب رو پیدا کنه و این کارا رو در کنار او و با او انجام بده، ولی همینقدر که قدمهای اساسی رو مثل ورزش و یوگا و اینا برداشته، اینا همه و همه مفید و مؤثر هستن ولی کافی نیستن.
شما لازم میدونید که یعنی شما به من این دکتر رو معرفی
میکنین
آقای دکتر
خودتون؟ ببینید، شما اولا باید دوست کنید به دفتر من تلفن کنید که با توجه به محلی که هستی، کفته در کالیفرنیا نه جای دیگه، چون همین امروز من 3-4 تلفن داشتم از جایی مختلف، من در کالیفرنیا میدم و به ویژه جنوب کالیفرنیا، به دفتر من تلفن کنید. یک، امکانات مالی شما به هر حال مطرح است برای که به کجا معرفی کنن. دو، برمیگرده به این که این مشکل و موضوع کجاست، از نظر حرکت یا این ور اون ور رفتن چند روز دست و بارشون بازه، همه اینا کمک میکنه. ولی من چون قبلا یه اشاره کردم به میگرن و دو نفر از دوستان تشبه بردن، برای الانم به شما هم اشاره کردم که آنچه که به عنوان نورو فیدبک هست که یک نوع آموزش مغز هست از طریق امواج، تغییر امواج مغزی که با خودش تغییرات بیوشیمیایی مغز رو داره، و چون هیچ چیزی جز آموختن یه مهارت نیست و دارویی نیست، تأثیرات جنبی و جانبی نداره و مخصوصا میتونه تو ADD ADHD و به ویژه وسواس و میگرن اثر بذاره، دوستانی که علاقمند هستن میتونن با آقای دکتر محسن محمدی تماس بگیرن و شماره تلفن ایشون 818 451 66 66 451 66 66. یا دکتر محسن محمدی میتونن با ایشون تلفنی صحبت کنن، موضوع مسئله رو در میون بذارن، بعد ایشون نظرشون رو درباره استفاده از نورو فیدبک روی موضوع و مسئله کس اعلان کنن. ولی همچنان مراجعه به یک روانشناس کلینیکال سایکولوژیست رو توصیه میکنم. اگر کسی رو نمیشناسید لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، با توجه به منطقتون، دوستانی که در مناطق مختلف کالیفرنیا یا جنوب کالیفرنیا هستن، یکی دو نام رو در اختیارتون میگذارن که بتونید
شماره دفترتون از ویدو پیش پیدا کنم.
من خدمتتون عرض کنم 310 273 76 36
لازم میدونیم با خود پسرم صحبت کنیم.
من فقط یک دقیقه وقت دارم و دیگه موضوعش منتفی است. ای کاش ایشون از اول عرضه، چون اگر با ایشون حرف میزنه ما خیلی بیشتر به نتیجه میرسیم. من بارها این تمنا رو از دوستان خوب و عزیز کردم که بگذارید ما فرد مورد نظر صحبت کنیم، چون دیگران
من یه روز دیگه چه زنگ میزنم بازم
خواهش کنم. تمنا به سلام کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
تمنا میکنم. خواهش
کنم. خدا.
خدا. من یک دقیقه فرصت اعلان کنم که دو تا سی دی من، یکی درباره اگر جوان بودم و یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، که شامل 4 سی دی است، همکنون بیرون اومده. یا میتونید از وبسایت من تهیه کنید، holakui.com holakouee، و یا تلفن 310 926 5026 926 5026. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
I am an Iranian American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology. And I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events that keep senior-level executives highly informed. And I protect my nation. I work for the CIA.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
There are many career opportunities and countless ways to serve your nation at the Central Intelligence Agency. From analytical assessment to language instruction, technological development to clandestine service. For more information and to apply, visit CIA.gov. The Central Intelligence Agency. The work of a nation. The center of intelligence. Equal opportunity employer.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت فردا ساعت 12:30 با شما در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت می‌کنم. 1-800-555-4010.
در لبنان گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
310-271-43-43
لبنان گلات مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی. ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی میداریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لبنان گلات مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43
کلاب رستوران سفیر، میادگاه ملودی های گوشنواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین ایرانی، مقدم شما را گرامی می دارد. از این هفته کلاب رستوران سفیر با بهرام فروهر، رویا و کمدین محبوب عاصم گلی همراه با رقصای شرقی و اسپانیش. پنجشنبه اول هر ماه شب شعر و موسیقی با مهندس علی نقاش و پنجشنبه آخر هر ماه شب گیلان. سفیر با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی از 11 بامداد تا پاسی از شب و 7 روز هفته با بوفه گسترده‌ای از مطبوع‌ترین خوراک‌ها تا ساعت 3 بعد از ظهر و 7 شب هفته با برنامه‌های هنری. سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان. کلاب رستوران سفیر در ونترا بولوار در شهر وودلندیز. تلفن 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
مواظب باشید، قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بنک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه های کلان از بین میبرد. به یاد داشته باشید، اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه ای دریافت نمی کند. از این رو توصیه می شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676.
یاد فرهنگ در راستای بزرگداشت ارزش‌های بالنده فرهنگی و هنری ایران برگزار می‌کند. نگاهی به آثار مهندس کامران دیبا، طراح و بنیانگذار موزه هنرهای معاصر تهران. یک شنبه دوم ماه می 2010 از ساعت 2